همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببید حاکم بگیرید. بزنید سر بشکنید، فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همینطوری که شنیدیم و این آرمیز برای حضور آقای کاوه محسنی، سردبیر ایران رزیست که به زبان فرانسه در فرانسه فعالیت میکنن و حرف ایرانیان داخل کشور رو تنها نشریه ایست که بیان میکنن در فرانسه و از البته یه قسمتش هم انگلیسی و فارسی هم دارن.
منم درود میفرستم خدمت آقای کاوه محسنی.
درود بر شما.
درود بر شما خانم جمیله، درود بر شما آقای ریزا، درود بر شنوندگان عزیز. اخبار بسیار جالبی برای هموطنان دارم امروز. در ضمن یادآوری میکنم امروز آقای خندانی با ما نیستن چون یک مشغولیت کاری دارن. فکر میکنم هفته دیگه بتونم خودشون رو آزاد کنن که سر موقع در کنار ما باشن و این برنامه رو یکم رونق بهتری ببخشن بشه.
بله.
اگر براتون جالب باشه من به ریز دو صحبتم اشاره کنم. یکی در مورد اوضاع هفته است. ما در روز پنجشنبه اشاره کردیم که رژیم در اثر اینکه با مشکلات مالی جدیدی برخورد کرد پس از اینکه پیشنهاد مذاکره داده بود با آمریکا ولی به نتیجه نرسید، دست به این بردش که صحبت از سانتریفوژهای جدید بکنه و یکم برنامه بحران سازی رو برای اینکه آمریکا رو به جنگ به حالت جنگی بکشونه و مجبور به عقب نشینی بکنه دست ببره. و من در با اینکه به عکس در زمانی که به عکس‌های هفته نگاه می‌کردم به جزئیات بیشتری در مورد هفته پی بردم که فکر کنم بسیار جالب باشه برای هموطنان ببینن چه شده که اصلا تا روز چهارشنبه سه شنبه چهارشنبه جمهوری اسلامی صحبت سانتریفوژها رو کرد، بعد از اون چه حرفایی زد و این حرفایی که زد از جمله این که ما حاضریم دوباره حرف مذاکره رو زد تا به کجا نتیجه داد و در هفته های آینده به احتمال قوی چه در انتظار شد. در کنار این مسئله در روز پنجشنبه اشاره کرده بودم من به یک به هر حال گوشه‌ای از زندگی خانم زند کریمی که در نمیدونم در چه یه تلویزیونی یا رادیویی یه آقای بس بهکام و خانم حسینی ازش سوال جواب کرده بودن و خیلی براشون عجیب غریب بود که موضوع این صحبت چی بوده و من این رو به هر حال الان وقت کردم به هر حال بشتم گوش بدم، هرچند خیلی طولانی و تکراری و خسته کننده بود و فهمیدم که داستان از چه قرار بوده و چه برنامه این خانم زند کریمی برای مردم ما چیده و اون کسانی که پشتشن چه آشی برای ما پختن. برمیگردم به مسائل عکس‌های هفته و قبل از همه چیز یادآوری میکنم به این مسئله که ما همیشه در اینجا صحبت از این مسئله میکنیم که آمریکا یک سیاست تحریم و گفتگو با جمهوری اسلامی داره. این از زمان اوباما نیست و قبل از اون بوش همین سیاست رو داشت، قبل از اون کلینتون داشت، قبل از اون ریگان داشت و حتی یه مدتی هم کارتر. یعنی که یک سیاستی از 30 سال پیش، چون که آمریکایی‌ها در ایران انقلاب اسلامی کردند، یک حکومت خشن و صادر کننده انقلاب رو بیارن منطقه رو شلوغ کنن، بازی از دستشون در رفت به این صورت که مهره‌های خودشون مجاهدین خلق شاخه نظامی نهضت آزادی تعدادشون اونقدر نبود که در مقابل بازاری‌ها و آخوندها قد علم کنن و از اون روزی که آمریکا قدرت رو از دست داد جمهوری اسلامی رو تحریم میکنه و در این حال یک بند پیشنهاد مذاکره میده چون هدف اینه که اینها رو تا یک جایی ضعیف کنن بعد برن ببینن که آیا اینا جویای کوتاه آمدن هستن یا نه، که آخوندها و آقازاده هایی که به شما وابسته هستن قدرت سیاسی و مالی رو بدن به مورای آمریکا و آمریکا برگرده همون سر برنامه اصلیش که داشتن یک وسیله شلوغکاری و تشنج در منطقه است. در طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی و شرکاش یعنی همین آقازادهایی که سر کارن چون نمیتونستن قبول کنن، چون به هر حال همه چیشون از دست میدن، این بخور بخور رو از دست میدن، تحریما هرچه بود و پیشنهادات سازش حتی میانه هرچه بود رو قبول نکردن و این خود باعث شدش که در درون رژیم سرخوردگی پیش بیاد بین اون طبقه جدیدی که وارد نظام شدن مثل پاسداران جوان و اون طبقه بازاری که سالها به خمینی و اینا کمک کردن و کم کم بازی رو به این آقازاده باختن. اینها کم کم با رژیم فاصله گرفتن ولی وارد کارشون جدی نبود، ولی در ماهای اخیر برای اینکه رژیم ضعیف شده برنامه یارانه ها رو آورد که همه رو زیر خط فقر بود، این پاسداران هم مثل کسان دیگری یک فاصله جدی با نظام گرفتن و در اون موقع بعد که بالاترین حدش عدمشون در سرکوبی تظاهرات 24 اسفند سال روز رضاشاه بزرگ و در چهارشنبه سوری بود، رژیم خود به خود محکوم به فنا شد، چون اگر حرکت دیگری از طرف مردم بشه در اثر عدم حضور پاسداران شانسی برای زنده موندن نداره. این محکومیت بالقوه رژیم باعث شدش که این آقازاده های که زیر پربال آخوندها میچرخن اینا وحشت کنن و شروع به فروش سرمایه ها و سهامشون بکنن که دلار و نفت بخرن اگر موقعیتی پیش بیاد که این کسانی که سرکارن و صدر قدرت هستن، یعنی اونایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن، در صدر پاسداران و جای دیگه هستن، اینا اگر نتونن رژیم رو حفظ کنن بقیه آماده برای فرار باشن. جمهوری اسلامی که تنها راهش برای این که این عده رو نگه داره اینی که آمریکا رو موفق به عقب نشینی بکنه، دست شروع کرد به تحریک آمریکا که کار رو به مسائل جنگی برسونه، آمریکا رو بترسونه که برای این که دنیا بدتر نشه بیاد عقب نشینی بکنه. ولی خب آمریکا از اونجا که وقت زیاد داره و زورم زیاد داره و پولم زیاد داره بهایی به این برنامه نداد و با شکستی که برای جمهوری اسلامی آورد باعث شد وحشت اون عده‌ای که از این رژیم میخورن بیشتر بشه. در هفته گذشته وحشت به حدی رسید که اینها تمام سهامشون رو در بورس ایران فروختن و بورس به کلی سقوط کرد. پس از اون رژیم که وامونده بود چون دیدش که اگر دوباره صحبت حمله و موشک و اینا بکنه ممکنه اینا بیشتر وحشت بکنن، اومد مسئله بورس نفت رو مطرح کرد که هم بگه پول خارجی رو به ایران سرازیر میکنیم و هم میتونیم قیمت نفت رو روش تأثیر بذاریم، آمریکا رو وادار به عقب نشینی بکنیم، که در نتیجه فایده ای نداد چون تمامی دستردرکاران جهانی صنایع نفتی یا خریداران میدونن که جمهوری اسلامی سالهاست نفتی تولید نمیکنه، قرارداد استخراج به خارجی میفروشه و در اثر این رفتاری که در 30 سال گذشته داشته مهندسین نفتی نتونسته تربیت کنه و در طی این سالهای گذشته وقتی نفت تولید میکرده مهندسین فیلیپینی یا سنگاپوری هندی از این چیزا بودن و خودش به تنهایی نمیتونه نفتی تولید کنه که بورس نفتی داشته باشه. اون بورس نفتی سر 4 ساعت ورشکسته شد و موقعیت نظام واقعا به خطر افتاد. در اون لحظه رژیم اومد مسئله آمادگی برای مذاکره با آمریکا رو مطرح کرد، ولی هدفش واقعا این بود که آمریکا بیاد بگه من مذاکره میکنم و این به طرفداران خودش نشون بده که ما هنوز چند تا کارت برنده داریم. و وقتی که آمریکا کسی رو به ایران فرستاد، یعنی رئیس جمهور پاکستان رو، اینها در واقع دبه در آوردن، اونم پیش بینی کرده بود و گفت از این به بعد دیگه پاکستان هرچه از ایران بخره که معمولا گاز میخره در سالهای اخیر، این رو به دلار نمیده و به ریال یا رو به روپی میده که اونا پولای واقعا بی‌ارزشی هست و در واقع یک سیلی محکمی به جمهوری اسلامی زد، چون یکی از آخرین منابع به دست آوردن دلار رو قطع کرد. یعنی رژیم رو کاملا در یه موقعیتی قرار داد که به بدبختی و قحطی بیفته، حالت بحرانی پیش بیاد، حالت که مردم بریزن تو کوچه و در اثر عدم حضور پاسداران رژیم کاملا در حالت سرنگونی قرار بگیره. فرض هدف آمریکا این نیستش که رژیم سرنگون بشه، هدف اینه که اینها رو مجبور بکنه در کنارش بیستن. در روز پنجشنبه من گفتم که این عمل باعث شده بود که این طرفداران رژیم به وحشت بیفتن و اوضاع بازار طلا و دلار داغ‌تر بشه. ولی واقعا من بعد از اینکه این صحبت رو کردم کشف دیگری کردم و اونه که روز این آقای زرداری روز شنبه به ایران رسیده بود و روز همون شنبه شب، همون شبی که اتفاقا سال روز تولد امام زمانم بود، جواب سربالا به اینا داده بود. در روز یک شنبه این خریداران وحشت زده یا طرفداران آخر نظام در یک روز 36,000 میلیارد تومان شمش طلا خریدن. یعنی اگر به قیمت دلار در ایران حساب کنیم، معادل 30 میلیارد دلار طلا در اون روز از طرف آقازاده ها خریداری شد. یعنی که این کسانی که در هفته پیش سهامشون رو فروخته بودن و پولهای ایرانی ریال در جیبشون بود، در این روزی که رژیم کاملا به حالت گل نشسته بود، این پولها رو تبدیل به دلار کردن و در واقع چمدونها رو بستن که اگر این نظام نتونه واسطه، بلا فاصله سوار هواپیما بشن و فرار بکنن. در این لحظه رژیم واقعا به حالت میشه گفت وحشت فوق‌العاده‌ای باید بیفتاد. در زمانی که نمیتونست دیگه بگه ما وضع اقتصادیمون داره خوب میشه، تنها کاری که تونست باید بکنه اینه که گفتش که اوضاع بورس دوباره سکه شده، ببینید چقدر اونجا طلا خریدن. در حالی که این داستان فقط یک روز طول کشید، بعد از اینکه جماعت طلا رو خریدن دیگه سراغ بازار نرفتن. در رژیم از اون روز یک شنبه بعد همش اخباری میداد که نشانه قدرتشه، مثل همین سانترپوژا یا حمله به کردستان و این حرفا، که نشون بده من نیروهای طرفدار خودم دارم و من اشاره میخوام بکنم به یک هفته دروغگویی رژیم و نتایج این حرفا. این وضعیت، این دروغگویی از همون شب یک شنبه شروع شد و اولین مسئله که رژیم بیان کرد مسئله کردستان حمله به پژاک و لشکرکشی به عراق نبود. مسئله اول این بودش که چون که روز قبلش موفق نشده بود تعدادی رو در دمکران جمع بکنه، اومد و ما هم در این برنامه یک شنبه به عکس‌ها اشاره کرده بودیم، پس از همون ساعتهایی که ما در برنامه داشتیم اولین یا دومین سری عکس‌هایی رسید که جمکران مملو از جمعیت بود. من در اینجا وقتی این عکس‌ها رو دیدم خب یکم یکه خوردم، ولی معمولا چون این رژیم به اصطلاح عادت داره که عکس‌ها رو دستکاری بکنه، با بدون اینکه عصبی بشم شروع کردم به نگاه کردن عکس‌ها و چیزی که متوجه شدم اینه که همه عکس‌ها اغلب از بالای مسجد گرفته شده، اونجایی که نم گنبدها، نم اون پنج گنبد، و به اون در ورودی نگاه میکنه. عکسی از اون طرف به این طرف گرفته نشده و پس از گشتن زیاد یک برحال یک عکسی پیدا کردم از صحن گرفته شده بود به طرف اون گنبد اصلی نگاه میکرد. و چیزی که بود این که تو این عکسی که از وسط صحن بود تعداد جمعیت اونجور نبود که تو اون عکس ها عجیب غریب مردم پشت هم کیپ هم نشسته باشن یا واسطه بودن، یک جای رو خالی نشون میده. و از همه جالبتر اینه که یک کیوسکی که چارگوشه و نئونهای سبزی داره و توی همه عکسایی هست که از بالا گرفته شده و این در عکس که از روی صحن بودم بود، ولی تو عکسی که روی صحن بودیم کیوسک خیلی نزدیک نما به نظر می اومد، در حالی که در عکسای دیگه این کیوسک تقریبا وسط اون صحنیه که هر زلش 200 متره. برای همین من رفتم سراغ گوگل مپ و گوگل مپ یک سیستم جالبی داره، روی هر قسمت نقشه یک چارگوش‌های کوچیک دورنگی آبی و قرمز، شما این را روشون کلیک کنین عکسی دایر میشه و این عکسی رو یا با هر کسی که گرفته از اون جایی که عکس گرفته این رو به گوگل پست کرده و پست نمای اون دیدگاه رو نشون میده. و از روی این عکس ها من اون کیوسک رو روی نقشه گوگل پیدا کردم و دیدم که این در حدود 40 متری نما واقع شده و اگر یه خط هستش که اونجا مردم جمع نمیشن نماز بخونن، یک محلیه که محل به اصطلاح ایمنیه، باید فاصله گرفت با نما و معمولا این رو برای آتش نشانی میذارن، اگر از اون خط تا کیوسک خطی بکشیم حدود 37 متره. و چیزی که دیدم اینه که در 37 متر اگر جماعت پشت هم نشسته باشن اون محلی که باید نماز بخونن اینا، یه چیزی حدود شاید 18 تا 20 تا رده آدم میتونن بشینن، در حال که تو عکسایی که ما میبینیم 18 20 تا که نیستی، چی 50 100 200 تا رده هست. و این نشون میده که اینا عکسای اون محل رو زیاد کشش دادن و توشو پر از عکس آدم نمازگذار کردن. و جالبیش اینه که چون عکس ها تیکه تیکه به هم وصل شده اینا با هم همخوانی نداره، مثلا آدم ها مثل قطار پشت هم نیستن، کج و موز نشستن و مسائل دیگه. این چه نامی ثابت میکنه که اونجا جمعیتی نبوده، بخصوص این که تمام عکس هایی که ما نگاه بکنیم یک مربعی هست در جلوی اون محل گنبد اصلی به ضلع مثلا چی بگم به شما حدود 20 متر در 30 متر، یعنی یه چیزی که در اونجا 600 نفر بیشتر جا نمی شدن و اون قسمت رو تنها میشه گفتش که شاید آدمایی بودن و 600 نفر توی محلی که 50,000 نفر میشه جمع کرد یعنی صفر مطلق. این مسئله که رژیم شروع به تبلیغ کرد روی جمعکران واقعا مسخره بود، چون به هر حال جمعیت ایران که حالو نیستن، مردم تلفن دستی دارن و از همدیگه سوال میکنن و کسایی که اونجا هستن میگن اونجا هیچکی نبود. نمونه دیگری که کسی در محل نبود اینه که در مسجدهای دیگر شهر کسی نبود و بهترین نمونهش اینه که در دانشگاه تهران اون زمین سرپوشیده محل نماز جمعه خالی بود و اینا در یک مسجد کوچک سرپوشیده تو دانشگاه جمع شده بودن حدود 100 نفر، حدود 100 تا زن چادری هم بیرون در نشسته بودن و 200 نفر نمازگزار برای یک شهر 12 میلیونی، این دیگه از صفر هم چیزی زیرتره. در این زمان رژیم باید یک به اصطلاح اعلامی میکرد، اعلام قدرتی میکرد، اعلام طرفداری میکرد که کسی نتونه بره و این رو چک بکنه راسته یا دروغه. و اینجا بودش که میاد و مسئله حمله سپاه پاسداران به عراق رو مطرح میکنه، میگه 5,000 نفر کماندو فرستادم، 500 تا تانک بود، سه پایگاه پژاک رو ما گرفتیم، همه رو تارمار کردیم، یه دیرم اسیر کردیم. حالا عکسی هستش این که عکسی از این 5,000 کماندو نه موقع رفتن وجود داشته، نه موقع رسیدن، نه موقع برگشتن. همینجور از تانک ها، همینجور از اون پایگاه هایی که به صدا تسخیر شدن و یک عکسی از کورد های کشته شده یا کورد های به دام افتاده وجود نداشت. در واقع به اون صورت که تا اونجا که من فهمیدم اینه که در اون شب آمریکا تا حدی اجازه داده بود که هم جمهوری اسلامی هم کردا هم ترکا یه حمله‌ای به این پژاک بکنن، چون که به هر حال به ترکا احتیاج داره و گاهگاهی اجازه میده که از این کارا بکنن و این خودش باعث میشه که یک افسانه ای هم از تسخیر ناپذیری پژاک بسازن. ولی در واقع به اون صورتی نبوده که جمهوری اسلامی تونه لشکرکشی بکنه، ولی اجازه داده بود که جمهوری اسلامی هر چی داره تنگش میخواد بگه که بتونه این طرفداران خودش رو که وحشت زدن دلش رو به دست بیاره، بگه که ببینید ما چه زوری داریم، پاسداران با ما هستن و در ضمن ببینید آمریکا هم با ما هست، هنوز جای ساخت و پاخت هست، اینقدر وحشت نکنید. ولی جمهوری اسلامی چون ترمز نداره حرفای عجیب غریبی زد و آمریکا رو به دردسر انداخت. اینا در موقعیتی قرار می گرفتن که بقیهشون بگن شما اونجا چه غلطی میکنید، مگه شما تو کردستان ارتش ندارید؟ برای اینکه خودشون وارد این چالش با جمهوری اسلامی نشن که نتیجهش به هم خوردن هر گونه گفتگو هست، اومدن کار رو دادن دست مهرهای کرد خودشون. اون رئیس جمهور کردستان اومد داد و بیداد کرد چرا لشکرکشی میکنین که سهره بذاره روی کار آخوندها، و پژاک هم گفت بعد اینا حمله کردن با 5000 نفر ولی ما شکستشون دادیم، 100 نفر از اینا رو کشتیم، که در واقع هم آمریکا حرفا اینا رو سهره گذاشت، هم تا حدی یه کاری کرد که به هر حال زیادم دور ور ندارن. در این موقعیت خود جمهوری اسلامی قاطی کرد. وقتی مسئله 100 نفر کشته پیش اومد، خب این یک ضربه یه به اون کسانی که هنوز در کنار رژیم موندن. اینا میگن تو عوضی که ما رو نجات بدی یه ادامونو داری به کشتن میدی، و اومد کل داستان رو خودش عوض کرد و اعلام کرد که اصلا ما اونجا نرفته بودیم، تمام کشمکش در حوالی سردشت بود و در این کشمکش یا کتککاری یا جنگ یا هر چیز اسمشو بذارید 100 نفر کشته نشدن، 4 نفر کشته شدن یا 5 نفر. رئیس اطلاعات سپاه در قم و یکی سردار آسمی و 4 نفر از همکارانش. این چیزی که جالب اینه که شهر قم تا سردشت 600 کیلومتر فاصله است. یا آدمی که متخصص قمه، یعنی همه پرونده های قم دستشه، دلیل نداره که به دست سردشت داره به جنگه. این خودش نشانگر اینه که اینها در اون منطقه آدم ندارن، یا به هر حال این بابا با این بابا مشکل داشتن و میخواستن سربه نیستش بکنن. تمامی این مساله ها و گمان زنه هایی که پیش آورد باعث شد خود رژیم این داستان رو رها بکنه، و از روز دوشنبه در موقعی که کارمندان یا طرفداران خودش تمام پولا رو کشیدن بیرون و آماده فرارن، حرفهای دیگری بزنه برای اینکه اینها رو دلداری بده یا حداقل بترسونه. اولین حرفی که زد مطرح کردن این که ما کماندوهایی داریم، عکساشون هم در این در اونور است، از دیوار خونه مردم میرن بالا میریزن، شب قاچاقچی ها رو هر کسی که دشمن نظامه بازداشت میکنن، که حرفا البته دو پهلوه، چون یعنی که هر کسی اگه شما میکم زیاده روی کنید میتونیم بگیریمتون، مردم هم که میتونیم سرکوب کنیم، پس دلیل نداره که شما فرار بکنید. بس از اونم این سایت فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از وابستگان به نظامه چون اصلا سایت تو ایران دارن، اومدن فیلم دار زدن 3 نفر در خیابان در کرمانشاه رو پخش کردن. که من قبلا در یک برنامه گذشته به این سازمان اشاره کردم که هر وقت رژیم میخواد مردم رو به ترسونه، از راه این سازمان خبر اعدام‌های مخفیانه رو مطرح میکنه، خودش هم اعدام‌های علنی رو ازش صحبت میکنه که یک آش هردمجوش وحشتناکی بشه. در روز دوشنبه این رفتاری که رژیم داشت به هر حال معطوف به داخل بود. روز سه‌شنبه بازگشت به مسئله آتش افروزی با خارج و اون داستان سانتریفوژ ها رو مطرح کرد که من اشاره کردم، چون مسئله در پنجشنبه اشاره کردم چون در گذشته همیشه در گذشته نزدیک از موشک صحبت کرده بود و در اثر عدم توانایی موشکیش باز وحشت شده بود، اومد و از سانتریفوژ ها صحبت کرد که در واقع یک نوع وسیله بحران آفرینی هستند بدون اینکه به طور مستقیم یک وسیله جنگ افروزی باشن، یک بهانه ای هستن که آمریکا رو مجبور به داد و بیداد بکنن و اون خودش یک چاشنی دعوای بزرگتری باشه. آمریکایی که نمیخواد وارد این بازی ها بشه چون هدفش زیر سوال بردن سازش با جمهوری اسلامی نیست، حرفی نه. جمهوری اسلامی برای این که قضیه رو دوباره مطرح کنه و ما در همون روز بعد از ظهر اعلام کرد ما امروز یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی رو که بر فراز مرکز اتمی فوردو، همون جایی که میخواییم سانتریفوژهای جدید رو بذاریم، پرواز میکرد رو با موشک زدیم و انداختیم و در این حال برای این که قضیه رو به اسرائیل ربط بده که در نهایت این اتمی سازی هدفش اسرائیل، اومد همه جا تبلیغ کرد که ما امروز جلسه گذاشتیم گفتگو رهبران با نسل‌های آینده ضد صهیونی، که البته اسم داستان بسیار جالبه ولی وقتی آدم عکسشو میبینه یکم دلش به حال اینا میسوزه، چون یک اتاقکی بوده حدود 7-8 نفر توش نشستن که به گفتار این متکی اون وزیر سابق اینا گوش کنن و اگر من رو اکثر نگاه کنم الان بهتون میگم 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 نفر تو اتاق بودن و این خیلی با حرارت برای اینا نطق کرد و عکساش هم از چه خودش رو جای هیتلر میدیده، کارهای جستای بسیار عجیب غریبی گرفته. به هر حال تمامی این بازی ها به خصوص اون سانتریفوژ و اون داستان هواپیمای بی سرنشین نتیجه نداد، آمریکا صحبت نمی کرد. در فردای اون روز در روز چهارشنبه رژیم اومد بازی رو عوض کرد. اولا اومد زد زیر داستان هواپیمای بی سرنشین، چون که دیدش که این هواپیمای بی سرنشین که رسیده بالای قم یعنی که سیستم دفاعی خودش خیلی خرابه، گفت نه نه این هواپیمای بی سرنشین آمریکایی نبوده، اینه که مثلا هواپیمای بی سرنشین ایرانی بود که ادای هواپیمای بی سرنشین آمریکایی رو در می آورده برای اینکه ما نشون بدیم که اونجا سیستم ضد هوایی داره و اصولا آمریکا کیه که بتونه غلط بکنه بیاد وارد آسمان اسلامی ولایت ایران بشه، ولایت فقیه ایران بشه. و بعد از اون برای اینکه آمریکا رو وارد یک چالش بزرگتر بکنه، احمدی نژاد که در به سفر استانی به کرمان رفته بود اونجا آمد گفت ما ترسی نداریم که در مقابل آمریکا بمب اتم بسازیم. من فقط یک اشاره به سفر استانی این بابا بکنم، در سالهای پیش اینا عکس میگرفتن که میلیونها نفر آمدن و اینا، بعد دم عکس ها تقلبی بود و با فتوشاپ زیاد کرده بودن و الان این اصلا دیگه به شهرها نمیره و به فقط مستقیم میره چند تا کارخونه رو به اصطلاح افتتاح میکنه و چیزی که عجیبه این کارخونه ها یک دونه کارمندم ندارن، یک دونه کارگرم ندارن و این نشون میده اصلا کسی نمیخواد بیاد حتی توف بندازه تو صورت این مردی که به هر حال این حرفی هم که احمدی نژاد در اون روز زد واقعا اون هم یک در ادامه دروغ های نظام بود، چون دو مسئله است، اولین که رژیم میترسه که تحریمش بکنن، اگر زیادی حرف اتمی بزنه و فقط میتونه بگه که ما نمیترسیم، یعنی نمیگه ما تولید میکنیم، میگه ما نمیترسیم تولید بکنیم و در کنار این مسئله اصلا توان تولید رو نداره، چون حتی بلد نیست که کلید راه انداختن بوشه رو که 99.5% تموم شده، حتی یه مدت هم کار کرده، بدون کمک روس‌ها بزنه و این نیروگاه رو به کار بندازه. اینجا که رژیم کم آورد در مقابل آمریکا، چون هیچ موضع‌گیری در مقابل صحبت احمدی نژاد نکرد، رفت سراغ ترسوندن داخلی ها و به هر حال یه حالت نظامی هم گرفتن با اعلام روز جایزه به سرباز نمونه. خب سرباز نمونه معمولا خب سربازایی هستند که یک بیلانی دارن، یک کاری کردن تو عمرشون، یک دفاعی کردن از مملکت، مرزها رو نگه داشتن. و عکسایی که جالبه اینه که یک رده ها و ازدادی به سربازا نشون میده، سربازایی همه جوان هست. عکس دیگری آدم میبینه، میبینه اینا حدود 50 نفر بودن توی سالن سرپوشیده، و عکسای دیگری میبینه که اینا اغلب بچهای 15 تا 17 ساله بودن که حتی راه رفتن هم بلد نیستن، به صورت نظامی و به حالتی راه میرن که حتی اونایی که رو صحنه هستن خندش میگرفته از راه رفتن این بیچارا. در این روز چهارشنبه رژیم واقعا کم مونده بود که چیکار کنه، از کجا آدم بیاره که توی سالونی بچینه که بگه اینا طرفدار منه، و باید یه اسپای جدیدی می آورد که حالا اسمشون نبوده. اومد یکی از کارگر اعلام کردش که کتابداران یا کتاب فروشان شهر تهران یا تمام ایران هزاران نفر پیش رهبر رفتن و به دیدارش رفتن، و عکسای چاپ کرد که جالب ترینش عکسی که تمام سالن نشون میده. دو مسئله وجود داره، که اینکه دیوارهای برای اینکه سالن رو کوچیک کنن یه دیوار مصنوعی اومدن در داخل اون سالن چیدن، و جدا از این مسئله میشه حدود جمعیت رو شاید حدود 400-500 تا مرد تخمین زد و 400-500 تا زن چادری. و جالبه اینه که اینا مثل این که به حالت اوتوماتیک این سالونا رو با عکسایی که دارن پر میکنن، چون که ایران که کتابدار زن نداره، این اغلب کتابدارای رژیم 95%ش مرد هستن و نه زن، و این خودش نشون میده که اینا اصلا خودشون نمیدونن این سالونا رو چجوری پر کنن. به هر حال در این روز چهارشنبه، دو روز مونده پایان هفته، رژیم کاملا ناکام بود برای اینکه به یک جنگی با آمریکا برسه و در نتیجه آمریکا رو وادار به عقب نشینی بکنه از ترس اینکه جنگ نشه. در درون هم این عدم پیروزیش باعث شده بود که بورس همچنان در حالت رکود بمونه، حتی قیمت دلار و قیمت طلا هم افت کردن، چون واقعا مثل این که دیگه اینا اون چیزی که میخواستن خریدن، دیگه احتیاجی به خرید فوق‌العاده برای خروج از مملکت نیست. اینا مثلا شرکای رژیم چمدونها رو بستن برای این که واقعا بتونه اینها رو یکم مهار بکنه. در اون روز چهارشنبه و فکر میکنم نه در همون روز چهارشنبه دست به دو عمل به اصطلاح بازدارنده زد. اولیش اجرای همایش مبارزه با پولشویی، که این پولشویی مسئله یه که مدت هاست رژیم مطرح کرده، هر وقت که بازاری ها یا کسانی که بهش نزدیکن در زمینه اقتصادی شروع به خریدن دلار و پول و این حرف ها میکنن یا میخوان حساباشون رو ببندن به جای دیگه منتقل کنن، میاد مسئله پولشویی رو مطرح میکنه که مجازات اعدام داره و در واقع اخطار بوده که اگر اعدام بدیم میگیریم دارتون میزنیم. و مسئله دومی که مطرح شد در اون روز یک همایش فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری بود که ریاستشو مهدوی کنی داره، یک سازمانی که 86 عضو داره، 86 آخونده به اصطلاح پرمایه یا پرپارتی رژیم، که در واقع میشه گفت اینا سرمایه گذاران یا صاحبان سرمایه اصلی در رژیم هستن و اینها هستن که اصلا باید با حمایت اینها اون مجلس تشخیص مصلحت نظام و رهبری حرکت کنه، چون اینها اصلا رهبر رو اینها انتخاب میکنن، چون که باید مدافع منافع اینها باشه. و اینها رو میشه گفتش که رؤسای اون عده‌ای هستن که در حال حاضر به وحشت افتادن و خرید و فروش میکنن، و اینا اومدن نشستی داشتن که به اون معاونین خودشون که الان دم در آوردن و نغمه الفرار سر دادن، بیان به اونها بگن که باید در مسیر را بری. در این نشست اشاره کردن به جریان انحرافی، یعنی این پاسدارهایی که پاسدار گرفتن، و گفتن که تمام اعضا باید همیشه پشت رهبر باشن، یعنی این که پشت نظام باشن و نظام رو ول نکنن. این نشست البته خیلی سر و صدا کرد و من ندیدم جایی ازش صحبت بشه، چون از قبل پیش بینی نشده بود. و وقتی این عده جمع شدن، عده که علاقمند هستن به اوضاع گفتن شاید قضیه بحرانی شده، اضطراری شده، ولی بعدن خود امین خبرگان اومدن گفتن نه نه نه، این از پیش پیش بینی شده بود، در حالی که جایی نگفته بودن. و اگر از پیش پیش بینی شده بود، الان از چند هفته پیش ما همه جا در موردش مقاله میخوندیم. این رفتارم موفق نشد اوضاع رو فکر بکنه. در روز پنجشنبه رئیس همین خبرگان رهبری مهدوی کنی، که واقعا از یاران قدیمی خمینی، یکی از مهمترین مهرهای رژیمه، چون رئیس لوژ اصلی فراماسونری آخوندی در ایرانه، اومد و اعضای آخوندهای طرفدار خودش رو که عضو انجمن روحانیان مبارز هستن در سالن جمع کرد و براشون نطق کرد. و چیز جالبه، قیافه این آخونداست، همه در هم، همه وحشت زده، و از همه بهتر قیافه خود مهدوی کنیه که هم مات شده و هم مبهوت و ناامید از اوضاع، قیافه خیلی در همه. همین قیافه ها رو میشد در فردای اون روز در قیافه مهمانان اصلی نماز جمعه دید، همه با سرها پایین، همه حالا گرفته، و خود شخصی هم که روزه میخوند، این احمد خاتمی که عضو خبرگانه، اون هم خیلی مچل بود. در همین روز وقتی اوضاع چنین خراب بود، در این روز تعطیل که واقعا همه باید استراحت بکنن، رژیم کمکاری نکرد و وزیر خارجه‌اش اومد گفت ما آماده مذاکره با آمریکا هستیم، ولی اونا جواب به اینا ندادن، چون میدونن که اونا جمهوری اسلامی هدفش اینه که بیاد بگه که آمریکا طرفدار ماست. پس از این جمعه میشه گفته من احساس میکنم که اینها، این اعضای خبرگان و بقیه آخوندهایی که در صدر هستن در تشخیص مصلحت نظام، که یک دونشون این هفته جایی ظاهر نشد، اینا به احتمال قوی نشستن و شور کردن. و نتیجه این شور سه اتفاق جالبه، یا بیشتر دو اتفاق جالب، که در روز شنبه اتفاق افتاد. مسئله اول اینه که در روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی، نماد اصلی نظام و رهبر به اصطلاح فرمانده کل قوا، و این فرمانده کل قواست چون رهبر انقلاب و رهبر جهاد، به جنوب ایران رفت برای دیدار از پایگاه‌های دریایی کشور که اونجا نطقی بکنه بر قدرت عجیب دریایی که رژیم و قدرتش در، یعنی در بستن تنگه هرمز. و عکسایی که هست بسیار جالبه. در این عکسا چیزی که ما ببینیم، سرباز کمه و بیشتر درجه دارها یا افسرهای هستن سنا بالا، شکما گنده، آدم اصلا قیافه رو میبینه خجالت میکشه که اینا نماینده نظامی ایران باشن. ولی باز تعداد همینا کم، حدود شاید 400 نفر ماکسیموم یه جای جمع شده باشن. اگر سرباز صفر رو اکیپی که موزیک هم میزنن هم توشون حساب بکنیم. کشتی هایی که دیدن همه قرازه، همه زنگ زده و اغلب اینها رو جاهایی روی به صدا آجر چیدن که اینا رنگ بزنن یا تعمیر بکنن. یک کشتی ما تو این عکس ها ندیدیم که تو آب باشه، یک دونه زیر دریایی فقط تو آب بود، اونی که اخیراً از ماموریت برگشته که اونم یه عده داشتن این رو میسابیدن تعمیرش کنن، یک دونه شون به این رهبر انقلاب نگاهی نکرده سلامی بده. و در نهایت پس از این که از اینجا به اونجا رفتن و چندین تا از این اجناس غرازر دیدن، اینها جمع شده بودن و جایی نطقی کرده آقای خامنه ای که سالون ازش عکسی نیست و خودش نشانگر اینه که سالونی نبوده و این داشته برای باد هوا نطق میکرده. و چیزی که جالبه قیافه این هاست، قیافه ها همه وحشت زده و نگاه ها در ابهام کامل. و اونجا چیزی گفته خب اینه که ما قدرت نظامی داریم و ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم. من نکته‌ای که جالبه اینه که این بستن تنگه هرمز که یکی از تهدیدهای اصلی نظامه، ولی همین تهدید اصلی دلیل سقوط بورس بوده در هفته های پیش و رژیم باش فاصله گرفته بود. اینی که پس از یک هفته دروغگویی برای ترسوندن یا قوت قلب دادن به نیروهای داخلی رژیم برگشته به این تهدید، نشانه اینه که واقعا سردرگمه و راه حل جدیدی پیدا نکرده و به اون درجه از ناتوانی رسیده که میگه هرچه باد آباد، ما تا آخر خط میدیم که دیگه حالا هیچ چیزی برای از دست دادن نداری. در همین روز در یکم بود بگم و حوالی ظهر رژیم باید اون 3-4 نفری که در سردشت کشته شده بودن برایشون تشییع جنازه میذاشت که در سایت های مختلف عکسایی که جمعیت به اصطلاح موج میزنه، یعنی که مردم عاشق اینایی هن که با نظام بودن. و این من در سایت خبرگزاری فارس عکسی دیدم که جمعیت چیزی بوده و شاید ماکسیموم 500 نفر و قومی که چندین 10,000 نفر جمعیت داره، کسی نرفته بوده برای این آخرین طرفداران مخلص نظام زار بزنی. ولی چیز دیگری هست این که خب به هر حال فامیل این شخص و دوستاش اونجا بودن و عکساشون هست و صمیمانه گریه میکنن برای شخصی که از دست دادن. و احساس من اینه که این رفتاری که پیش اومد که یه در نظام فدای تبلیغات خودش کردی، خودش باعث خواهد شدش که فاصله بیشتری با نظام گرفته بشه. شاید اصلا انتظار داشتش که جمعیت بیشتری از خیلی طرفدارانش به قم برن برای شرکت و عدم رفتنش چون به قم در واقع.
خب دوستان عزیز، یک شنبه 24 جولای که دوم مرداد 2719 تاریخ ایران، تاریخ مبدع شروع فرهنگی ایران که بفرمایید.
بله، در واقع عدم حمایت طرفداران از این عده یا نرفتن خودش نشان اینه که جمعیت دیگه واقعا نمیخوان در کنار این نظام بمونن و سهه بذارن رو رفتارش. در بعد از ظهر همون شنبه رسانه های رژیم اعلام کردن که یک دانشمند اتمی عضو سپاه پاسداران، یعنی مال 35 ساله، یعنی از همین پاسدارانی که با رژیم فاصله گرفتن، دم در خونش تیر زدن کشتنش و زنش که سراسیمه رسیده بودم تیر زدن کشتن. که این حرف اصلا احمقانه تر از این نمیشه. وقتی یک کسی به یک مسئول نظام تیر میندازه، وای نمیسته ببینه که کی از در خونه در میاد، یه چند دقیقه واسه ببینه چی میشه. در کنار این مسئله وقتی که یک کسی مال فعالیت روی برنامه اتمی رژیم بوده، اینا پارسال خودشون اعلام کردن چند تا ترور بوده، اینا همه بادیگارد دارن و وقتی کسی بادیگارد رژیمی داره و کشته میشه، خب معمولا دست خود رژیم تو کاره و همونجور گفتم دفعه اول نبوده و در زمانی که اولین فاصله ها از طرف سپاه احساس شد، اینا یک شخصی رو پارسال کشتن به اسم فکر میکنم شهریاری، تو ماشینش گفتن منفجر شد از یرفا و بعد از اونم آمدن گفتن کار آمریکاست و در واقع با این عمل دو کار کرده بودن، یک اخطار به سپاه پاسداران و یک وسیلهی برای دعوا انداختن با آمریکا و این دفعه همون کاری کردن. در لحظه‌ای که یک با سپاه مشکل زیاد پیدا کردن، یک اخطار به این صورت و بلافاصله هم گفتن کار آمریکا و اسرائیل که اینها رو به چالش بکشن و چاشنی اون دعوایی بشه که اینها میخوان، ولی به هر حال موفقیتی واقعا نداشتن. برای به اصطلاح خلاصه کردن اوضاع میشه گفت که در این روز اول هفته پس از یک چند روزی واقعا شکست پیاپی برای این که به داخلی ها رو بترسونن یا بهشون امید بدن، در نهایت تنها کاری که پیدا کرده اینه که یک اخطار به خارج بدن از راه مطرح کردن بستن تنگه هرمز و کرباتی اختارم به داخلی ها هستش که ما تا آخرش واستادیم و به این صورت کار بکنیم و یه اختار به داخل با این ترور یک عضو جوان سپاه پاسداران. اگر جنبندی کلی هفته رو بخوایم بکنیم، این که در هفته گذشته این بحران داخلی رژیم به حد حادش رسید، تا با پایان رسید، چون طرفداران آخرین طرفداران نظام اون طلایی رو که میخواستن بخرن برای فرار به دست آوردن. در همین هفته بانک مرکزی اعلام کردش که میزان معوقه ها، یعنی چیزای این کمک هایی که گرفتن و جماعت پس میدن، 60 میلیارد دلار بالا رفته. یعنی که در کنار این مسئله یه دم سهم و دلار و اینا تو بانک داشتن، اونا رو هم کشیدن بیرون. در همین هفته رژیم اعلام کردش که یارانه ها به تأخیر افتاده، یعنی که دیگه پول هم ندارن بدن و چون ارز ندارن جنس وارد کنن، نمیتونن پول پخش کنن، چون بلافاصله مردم که بخوام بخرن قحطی پیش میاد. در واقع میشه گفتش که اونجور که ما پیش بینی میکردیم، کشتی نظام رو به غرق شدن میره و لحظه یه که واقعا همونجور که در فیلم های خارجی میگن موش ها به آب میپرن و فرار میکنن و این موش ها همون طرفداران نظام هستن و این هم برای این که دیده اوضاع خرابه، میگه پس ما هم خودمون رو به آب میزنیم و به دریا میزنیم و تا پایان خط در مقابل آمریکا میستیم و ببینیم هر چه باد آباد. در واقع میشه گفتش که همونجور که ما پیش بینی کردیم، رژیم همونجور که هر روز که پیش میره، هر هفته که پیش میره، رو به سقوط نزدیکتر میشه و این سقوط تقریبا غیر ممکنه، چون آمریکا میخواد که این تمامی قدرت رو، تمامی قدرت‌های سیاسی و اقتصادی رو به نوکرای خودش بده و به هر حال اینهایی که سر کارن نمیخوان قدرت سیاسی و بیشتر قدرت اقتصادی رو به کسی دیگری بدن، حتی نمیخوان یک قسمت رو بدن، چون میدونن یک کمیشان بدن بقیهش رفته. هیچ آیندهی برای سازش بین نظام و آمریکا وجود نداره و این عدم آینده سازش خودش یک آغازیه برای پایان رژیم. من فکر میکنم که در ماهای آینده یا هفته‌های آینده وضع بسیار بدتر بشه. در کنار این مسئله وضع داخلی شهر تهران هم خراب شده، اینجور که در سایت ایسنا نوشتن موش‌ها تمام خیابان‌ها رو گرفتن، برای هر تهرانی 8 موش هست، یعنی این که 100 میلیون موش در تهران زندگی میکنن، ناقل کثافت هستن، نمونه‌های از وبا در تهران ظاهر شده و تمامی اینها فکر میکنم که فشار رو به حد بالا برسونه، موش‌های واقعی به جان مردم در زیر و موش‌های وابسته نظام در حال فرار از بالا، اینا همه هم دست به دست هم میده و من میکنم که پایان این رژیم نزدیک باشه و در ماه‌های آینده ما اتفاقات جالب‌تری رو در وخیم شدن اوضاع جمهوری اسلامی و نوکران امروز پشیمانش ببینیم.
خدمت رو عرض کنم آقای کاوه عزیز که همینطور که شما میفرمایید این اتفاق جامعه داخل کشور رو در بر گرفته، به خاطر اینکه از قراری 4 و 5 مرداد سال روز تولد و
درگذشت
و به طور کلی برنامه هایی که دارن اعلام میکنن که به قدرت کامل میخوان تقدیری از این روز به عمل بیارن در کشور، که از جمله خوندن سرود ایران هست و خیلی مسائل، یعنی این اتفاقات موقعی که از ایران نوشته میشه روی اینترنت که ما میخواییم یه همچین کاری رو بکنیم، دقیقا همین مسائلی که شما میفرمایید در ضعف و کنار کشیدن کلیات طرفداران این رژیم، جدا شدنشون ازشون، این وضع به وجود آورده که مردم از داخل برای چنین روزی خودشون دارن آماده میکنن. خواهش میکنم.
واقعا برای من امیدوارم که، چون من هم اینو خونده بودم، که همچه اتفاقی بیفته و یک چاشنی باشه برای حرکت‌های دیگه و خود مردم ببینن که این چیزی که ما اعلام میکنیم که پاسداران جوان، یعنی اون نسلی که انقلاب نکردن و اون نسلی که این قدرت‌های اقتصادی و قاچاق و اینا دستشون نیست و به هر حال به دلیل‌های مختلف، چه کار سپاهی دوست داشتن چه کارهای دیگه، وارد این سازمان شدن، اینها امروز در کنار مردم هستن. خود مردم خواهند دیدش که چگونه باید رفتار کنن و واقعا من تنها توصیه‌ای که به هموطنان دارم اینه که نسبت به صداهایی که امروز، تا دیروز اینجور نبوده و امروز، تشویق به کشتن پاسدار یا کشتن بسیجی و از این حرفا میکنن، از این صداها پرهیز کنن، چون اولا کشتن برای آدمی که پاکه و آدم کش نیست، این بعدن مسئله ساز میشه و در کنار این مسئله واقعا کسانی هستن که باقی ها دوست دائر میشن و میخوان مردم رو به ناکجا آباد ببرن و باعث عدم نزدیک شدن نیروها به هم بشن. به هر حال من شکی ندارم که حواس مردم هست و گول نمیخورن، ولی به هر حال نظر خودم رو هم در این مورد دادم.
نه به طور کلی ما در این قرن 21 با این تکنولوژی دانستنی هایی که در دستمون هست متوجه شدیم که یک دوره انتقام جویی رو در کشور ما تزریق کردن و ما برای برطرف کردن این انتقام جویی ها همون راهی رو که شهریار رضا پهلوی در پیش گرفتن تمام این مسائل رو حل میکنه، به خصوص این که بعدش هم قانون اساسی سکولاریسم دموکرات به وسیله مردم خواهد نوشته بشه. نتیجتا این کسانی که دارن در مورد حمله کردن به سپاه و بسیج صحبت کنن یا حتی آخوندها، به نظر من کار بسیار بسیار ناآرام کردن حرکت مردمی، حرکت ملی مردمی است. خیلی هم متشکرم که شما هم توضیح دادید.
به هر حال ببینید در این 30 سال یه عده‌ای واقعا ظلم کردن و این مسئله نیستش اینها فراموش بشه ظلمی کردن و پرونده ها هست کی کدوم شغل رو داشته، کی کجا کار میکرده و اینها از بین نمیره و هر کسی که بهش اجحاف شده میتونه بیاد و تقاضای عدالت بکنه، تقاضای به اصطلاح تنبیه شخص خاطی رو بکنه و این باید انجام بشه. ولی این که خود مردم بریزن و یکی رو بکشن این کار بسیار نادرستیه، چون بلافاصله مطمئن باشه اونی که از همه بیشتر ایراد داره میریزه یکی دیگر رو میکشه که خودش این وسط مبرا بشه. در این فرانسه خیلی این داستان پیش اومد، در زمانی که آلمان ها اینجا رو گرفته بودن یه عده‌ای که واقعا با آلمان ها همکاری میکردن وقتی که اینا سقوط کردن رفتن اون مبارزین اصلی که اینا رو میشناختن و میتونستن لو بدن رو گفتن اینا آدم کشن، اینا با آلمان ها همکاری میکردن، ریختن خونه هاشون رو آتیش زدن، اینا رو تیکه پاره کردن، بعد جنساشون هم بالا کشیدن. این رو باید مواظب باشن که همچین هم نیستش که ساده باشه گرفتن انتقام از خیلی ها. این وسط خودشون قاطی میشن که بازی رو لوس کنن و بسیاری از مسئولین اصلی فرار میکنن و اگر اون زیر دستی ها رو مردم به اجرت بکشن حتی پرونده بالاتر ها هم ممکنه این وسط گم و گور بشه. چه بهتر که واقعا اینها رو بگیرند و ازشون حرف بکشن، ببینن این 30 سال چه کردن، چه ضربه هایی به مملکت زدن و هدف اصلی میشون که اصلی ترین یعنی رفسنجانی ها، این 86 عضو خبرگان، فامیلای اینا و اون اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، انجمن انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد، اینها رو بگیرن که اینها واقعا مسئولین بدبختی مردم ایران بودن.
به طور کلی آقای کاوه داریم میبینیم الان در دنیا خیلی از کسایی که 20 سال پیش کارایی رو انجام دادن در حال حاضر ما تو خبرها میبینیم که اینا رو دارن به دادگاه میبرن و یه نمونهش رو میتونیم توی برزیل، توی آفریقای جنوبی، تو آرژانتین الان ببینیم که مردم با عفو عمومی تغییراتی رو در خودشون انجام دادن در سیستمشون و حالا به وسیله دادگاهاشون دارن شکایت میکنن. اگر واقعیت داره خب طبق قوانین کشوری اونا به دادگاه میرن و تقاضا عمل بعدشون رو انجام میدن، ولی در اتفاقات ریختن و کشتن این مال قرن 21 نیست و دیگه دور از افکار اجتماع انسانی است. یعنی توی فکر انسانی این یک کار وحشیانه است و نباید انجام بگیره و باید طبق قانون بشریت با مردم رفتار بشه، حالا هر کاری کردم هر روشن بشه. این خیلی مسئله است. خیلی هم خوشحال شدم که شما اینو توضیح دادید.
و شما اشاره کردی الان به این دادگاهایی که میشه، من چیزی برام بسیار مهمه اینه که مردم در این دام نیفتن که هر وقت اسم سازمان ملل میاد همه یا غند تو دلش و آب میشه یا اسم دادگاه بین المللی لاهه میاد. اینا دادگاهی و هم سازمان ملل هم دادگاه چیز رو خرج اینا رو آمریکا میده و آمریکا ما نباید بذاریم آمریکایی که این بلا رو به سر ما آورد، هرچند که اینایی که الان سر کارن نبودن، بچه بودن، چه میدونم یکی دیگه بوده، ولی به هر حال منافعی که پشت پرده است اینها رو سر کار آورد، همینا بیان و مسئولین نظام جمهوری اسلامی رو محاکمه بکنن، چون در اون محاکمه ها هیچ اشاره‌ای به نقش آمریکا نخواهد شد و مردم ما یک قسمت اصلی داستان رو یادشون میره در تاریخ ثبت بکنن. چیزی که مهمه اینه که اینها به دست خود ایرانی و به دست کسانی که هیچ ربطی با آمریکا ندارن، کسانی که در طی این سالها حقوقی از آمریکا نگرفتن، کمک مالی از آمریکا نگرفتن، مثل کسانی که ما اسمشون رو در هفته های پیش اینجا گفتیم و باز هم خواهیم گفت، به دست اینها محاکمه نشن و خود مردم ایران، خود آدمایی که همیشه در این زمینه فعالیت کردن، بتونن حسابی از اینها سوال و جواب کنن و تا به حدی تا اونجایی که امکان داره به پشت پرده های داستان پی ببرن و یک عدالت واقعی اجرا بشه، نه عدالتی که با به نظر کشورهایی که منافع دیگری جز منافع ما دارن.
ببینید آقای کاوه، من اصل مطلب رو به این قسمت که شما فرمودید در تحقیقات و سوال و جواب هایی که اینا میشه یک تجربه خاصی پرونده میشه که اینو میتونه سازمان امنیت کشور پروندهشو داشته باشه برای آینده که این اتفاقات دیگه نیفته. کشته شدن یه نفر که به هر حال مأموریتی داره انجام میده برای به هر حال مافیای بین‌المللی، این داستان سیستمه. وقتی اون کشته نشه، تمام این مسائل رو بگه و فرمول اون نوع سیستم رو بگه، این میشه تجربه پرونده‌ای میشه برای سازمان امنیت کشوری که در این روش بیشتر توجه داشته باشه. وگرنه اون که کشته بشه خب یکی دیگه جاش میاد، هیچ فرق نمیکنه، اون مأموریت رو در یه نقش دیگه ای انجام میده. و بهترین راهش همینه که از طریق دادگاه‌های ایران آزاد آینده این مسائل پیش گرفته بشه. طبق نظر مردم به هر حال قوانینی پیش خواهد اومد که خودشون مشخص کنن، رأی بهشون میدن، حالا ممکنه چیز دیگه ای درخواست بکنن، ولی به طور کلی من فکر کنم قانون اساسی خیلی جا افتاده ای رو ما ایرانی ها با تجربه ای که 32 سال گذشته رو لااقل 7 میلیون که در خارجن، هزار تاشون توی این فکر این قانون بشریتی که توی کشور ما کم بوده بودن و هستن. امید است که توی این قرن 21 بهش برسی. خواهش
بکنم. البته من به هر حال طبق معمول یکم بدبین هستم به اوضاع، هرچند که در مورد اخبار ایران و خراب شدن اوضاع بسیار خوشبینم که خرابتر بشه، واقعا بدبینم، چون تاریخ ما به ما همیشه یاد داده که در ایران مزدور زیاد بوده، مزدورهایی که نسل به نسل هم در خانواده شون به خارجی خدمت کردن و اصولا باید خیلی دقت بکنن مردم، چون مردم عادی که در تقریبا هیچ کاره هستن، ولی خب برای قدرت رأی دادن دارن و قدرت تظاهرات دارن، این قدرت رو یا همیشه استفاده کنن برای اینکه منافعشون رو حفظ کنن و در مقابل احدی کوتاه نیان، حتی اگر تمام دنیا وردارن بنویسن این بابا نماینده حقوق بشر، درفتار حقوق بشره، از هر کسی مدرک بخوان، از قضات تاریخچه زندگیشون بخوان، وسیله درآمد زندگیشون در خارج از کشور بخوان، خیلی مسائل رو با دقت رفتار کنن که این داستانی که همه ما میدونیم که در ایران چه شد و چگونه شد که این آخوندها رسیدن، این تبدیل نشه به این که بله یه انقلاب ملی بود و از این حرفا، این تبدیل نشه و آخوندها که و اون دار دسته نهضت آزادی، اینها تبدیل نشن به بازیگران اصلی و اون کسانی که به اینها کمک میکردن یا تو داستان غیب نشن. این مهمترین مسائله که به حقیقت داستانها پی ببریم و نه اینکه به مسائل سطحی.
مخصوصا البته من یه امیدواری هستش که صدای منو دارین شما؟
بله کاملا.
یه امیدواری هم هست که به هر حال به خاطر ثروت کشور از سیستم کامپیوتری ما عقب نبودیم، و طبق اطلاع اکثر ادارات دولتی فایلاشون توی اینترنته، یعنی توی کامپیوتر وجود داره، و دیگه اون مسائل این که بیان یه دونه پرونده رو بلند کنن وردارن ببرن محوش بکنن، لاغل یه قسم میدونیم که این منتقل شده به اینترنت و کامپیوتر مرکزی. این مسائل اصلا هر چیشو من درم نگاه میکنم، اگرم اینو مثال زدم، برای به هر حال شلوغی، کشدار، آتیش زدن، اینا همه در تمام تاریخ کل این کشورها که تو این 40-50 سال عوض شده، هر جا این وقایع اتفاق افتاده اصلی ها قیبشون زده و مردم بیگناهی کشته شدن و مسئله اصلا سرش هم اومده. ولی اگر با یه نظم عمومی قدرت در دست ایرانی ها بیاد و ایران آزاد بشه، فکر نکنم هیچ صدمه ای، نه هزینه جانی ما خواهیم داشت، نه هزینه از دست رفتن اطلاعاتی که بتونه پایه های نگهداری ایران در آینده باشه، محو نشه مثل 100 سال گذشته. بدونیم برای چی این اتفاق افتاد که کشور ما اشغال شد، فرهنگ ما رو عوض کردن، آرم کشورتون رو روی پرچم عوض کردن، یعنی فرهنگ شما، و مشابهش هم دیدید که چه نوع فرهنگی بود. خواهش بکنم.
برحال چه مسئله ربط داره، من میرم سر مسئله دوم. در هفته پیش این ور اون ور اشاره کردن که مصاحبه شده بین خانوم ماندانا زند کریمی و خانوم حسینی که قبلا یکی از شرکت کنندگان در برنامه مختلف رادیو تولو بود، و عده ایراد داشتن که مسائلی که مطرح شده جوابگوی سوالات مطرح شده نبوده، و خیلی این خانم دفاع میکرده از حزب جمهوری خواه و حمله به دموکرات، و از من خواستن که یک تحقیق در این مورد بکنم، که من در روز پنجشنبه اشاره کردم که چه چیزهایی در مورد این خانم زند کریمی پیدا کرده بودم. یکی این که خود این شخص وارد حزب رپوبلیکن یا جمهوری خواه شده، از سال 2004 عضو کمیته مرکزی به اصطلاح شهرستان خودش بوده و قدرت این رو داشته که با تمامی مأمورین مختلف حزب، رؤسای مختلف حزب رابطه برقرار کنه، با اینا صحبت بکنه. در جای دیگه گفته بوده که بله، ما خود من در انقلاب شرکت داشتم، ما برای آزادی این کارو کردیم و نه برای اسلام. جای دیگر من دیدم که از اسرائیل ارتزاق میشه، این خانم بهش کمک مالی میرسونن از راه جایزه های آنچنانی یا شرکت در یک انجمنی به اسم هودسون، و این ور اون ور به هر حال نقشی رو این خانم ایفا میکنه برای به اصطلاح در زمینه مسائل حقوق زنان، و حتی خودش هم از چند سال پیش به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل انتخاب شده بود، که اینها رو بهشون اشاره کردم تا اینکه من خودم وقت کنم و به اون گفتگو گوش بدم، ببینم چه ایرادهای اون تو وجود داره، چون صحبتایی که شده بود باعث اذیت عده زیادی شده بود. این مصاحبه به این صورت شروع میشه که خانم حسینی میپرسه شما میتونید به ما اطلاعاتی در مورد احزاب آمریکا بدین؟ این خانم اول سوال جواب نمیده، میگه بله این احزاب به هر حال مهمن، ولی من بهتون بگم که کس نخارد پشت من جز ناخون انگشت من. کسی تو این دنیا به فکر ما نیست، همه منافع دارن، به خصوص اروپایی ها، چینی ها، روس ها، انگلیس ها. این سازمان ملل هم نماینده تمام مملکته و تحریماش اصلا مفت نمیارزه. حالا میبینید که در حقی که در این حرفا دروغه، تحریمایی که در به جمهوری به جون جمهوری اسلامی افتاده این رو به طوری ضعیف کرده که امروز الان عدم کودا آمدنش باعث کنار رفتن تمام نیروهای شده که قبلا در خدمتش بودن. در کنار این مسئله، این که بگه سازمان ملل نماینده تمام کشور هاست، اینم خب دروغه. در واقع میخواد بگه اگر کاری نمیشه در سطح سازمان ملل، نه اینکه آمریکا نمیخواد، بلکه اینکه تمامی کشورها چون عضون نمیخوان. و مثلا در جایی از دیگر از مصاحبه میگه که بله، مثلا کشورهای مسلمان خیلی در اونجا قویان. خب من خواستم بگم اگر قویان چرا نمیتونن یک تونه بیانیه بر ضد اسرائیل بنویسن؟ هیچ نمیتونن آمریکا رو مجبور بکنن که فشاری به اسرائیل بیاره. خب اینا همه حرفای حرف مفته. و چون در مقابل ایشون کسانی که سوال میکردن جدی نبودن، این خانم همینجور ادامه میده. و قبل از این که بیاد و از اون سوالی که ازش شده در مورد احزاب آمریکا، حدود 20 دقیقه سهرا کبرا میچینه و چند نمونه شو من میدم. اولیش این که میگه من اصلا فکر میکنم حزب چیز مزخرفی، خود من عضو هیچ حزبی نبودم که این دروغه. در جای دیگری ما خودش بر حوالی ساعت یک و یک ساعت بعد از اول مصاحبه میگه عضو حزب دموکرات بوده، درست دو سال بعد از این که حزب دموکرات در ایران انقلاب کرده بوده. و جای دیگری من پیدا کردم که جزو رؤسای منطقه‌ای در سطح عالی حزب جمهوری خواهد. در کنار این مسئله عضو حزب مشروطه هم بوده، هرچند که هیچ علاقه ای به پادشاهی در ایران نداره و من نمونه هاش رو بعدن بهتون میدم. و بهترین نمونه اش اینه که با سیامک پورزن که از نزدیکان مصدق و همکار حسین فاطمی بوده ازدواج کرده بود. به هر حال بعد در این سغرا کبرا چیدن، میگه که بله، در حالی که ازش سوال کرده بودن توضیح بده احزاب آمریکا چی هستن و چه دیدگاهی نسبت به ایران دارن، میگه که من به احزاب کاری ندارم، جزو هیچ حزبی نبودم، چه دروغه. و تنها وظیفه‌ای که انجام دادم، با قدرت کمی دارم، با رابطه کمی دارم، صدای هموطنانم رو به گوش آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برسونم. در حالی که با روابطی که این خانم داره قدرت زیادی داره که صدای ایرانیان رو به گوش خارجی‌ها برسونه. در واقع داره توجیه میکنه که چرا کمکاری کرده در طی سالهای اخیر و چرا صدایی ازش در نیومده. خلاصه بعد از 20 و 25 دقیقه سغرا کبرا چیدن، یکم ناله، یکم آه، یکم اوخ از این حرفا، میاد و میگه من البته وقتی که با آمریکا آمدم 3 سال روی احزاب مختلف تحقیق میکردم ببینم وارد کدوم بشم. خب بخواه این خانم گفته که من عضو هیچ سازمانی نشدم، چرا من میخواسته تحقیق بکنه خدا میدونه. به هر حال اون این یک مقدمه بود، این جمله برای شروع در توضیح در مورد این احزاب. و به این صورت شروع میشه که میگه این احزاب هر کدومشون شاخه هایی دارن که به اینجا بهشون میگن بال. حالا نمیدونم چرا این کلمه بال رو استفاده میکرد و نه شاخه رو یا جناح رو. به هر حال میگه که حزب دموکرات دو دستن، یه دشون که دموکرات های واقعی هستن، اون دموکرات های پیر، آدم های بسیار خوب، یه دم مثل کارتر و اوباما، اینها مارکسیست و کمونیست هستن. یعنی حالا که البته خب یه داستان چرت و پرتی، ولی خب به هر حال توضیحش بعدا معلوم میشه. بعد میگه البته در مقابل دموکرات حزب جمهوری خواه وجود داره که به واسطه لینکلن درست شده برای مبارزه با حزب های دموکراتی که در اون زمان همه طرفدار بردهداری بودن. یعنی ما یک طرف اینجور تصور میکنه که در آمریکا یک حزبی درست شده بود برای طرفداری از بردهداری، یه عده درست شده بودن برای مبارزه با بردهداری، در حالی که در همین برنامه رادیو طلوع آقای خندانی اشاره کردن که این لینکلن اصلا کاری به بردهداری نداشت و هدف این بودش که ایالت‌های شمال بیان و دست بندازن روی ایالت‌های جنوب که استقلالی بیشتری داشتن. و از این را خبر دروغ ضد بردهداری بودن جمهوری خواه خانم زند نتیجه می دهد که امروز هم به همین صورت اینهایی که دموکرات هستن طرفدار بردهداری هستن. نمونهش اینه که من همونجور گفتم طرفدار سوسیالیسم هستن، که سوسیالیست یعنی این که دولت همه چیه انسان رو تصمیم بگیره. در اینکه خب واقعا یکم یکم داستان از خودش در آوردنه و سه گذاشتن به اون برنامه که در آمریکا رایجه، که اینها دولت نمیخواد هیچ گونه وظیفه‌ای رو به عهده بگیره، نمیخواد بیمه‌ای در اختیار فقرا بذاره و فقط مملکت مال پولداراست، و میاد میگه که اینجا هر کسی آزاده بره هر چقدر میخواد پول در بیاره. و این نمیگه که خب یه آدم نمیتونن پول در بیارن، باید بیافتن گوشه خیابون بمیرن. و از اینجایی که شروع میشه حدود یک ساعت این خانم به هر دری میزنه که بگه حزب جمهوری خواه عالیه، حزب دموکرات افتضاح. نمونهش نمونهی که میاره حزب دموکرات میخواد تمام کتابای درسی رو یکسان بکنه، در حال که حزب جمهوری خواه چون آزادی خواهه میگه هر کسی میتونه هر استانی هر چی دلش خواست درس بده. در کنار این مسئله حزب جمهوری خواه میگه که هر استانی آزاده هر کاری میخواد بکنه، هر قانونی میخواد بذاره. که در واقع اگر بخوایم یک بازگشتی بکنیم به قوانین یا تاریخ قوانین سیاسی، یعنی همون فئودالیسم و نه فدرالیسم، و در یه مملکتی مثل ما که در اون یا در هر جای دیگه اون کسانی که بیشترین پول رو دارن میتونن قانون استان خودشون رو تعیین بکنن، و اونهایی که پولی ندارن هیچ حافظی ندارن و حکومت یا دولت از اینها دفاع نمی کنه. و این خانم دو مسئله رو در این به اصطلاح کنفرانسی که میده داشته دنبال می کرده، یکی تبلیغ برای حزب جمهوری خواه، یکی تبلیغ برای اون برنامه سیاسی که ادعا میکنه این حزب رپوبلیکن داره. به هر حال که به این صورت نیستش که به این صورت نیستش که در هر جای آمریکا یک قوانین عجیب غریب باشه، یک فرقهای بسیار ناچیزی بین قوانین وجود داره، و میخواد این رو به مردم ما ترغیب بکنه که این که هر استان یک قانون داشته باشه، یعنی این که دولت مرکزی هیچ قدرتی نداشته باشه در استانهای مختلف، بیاد مثلا اگر کردها آمریکا کردهای جدای طلب رو بذاره سر کار، در استان مرکزی بگن به اینا حرفی بزنن، یا مثلا در یک استانی استان مرکزی که توش قوم وجود داره آخوندها قدرتی داشته باشن، بیاد بهشون بگه جلوی تدریس درسای مذهبی رو بگیرین. این رو میخواد در دل یا در مغز ما فرو بکنه که این یعنی آزادی. این یک جای صحبت ها بود. و بعد میره سراغ این که دموکرات ها دیدشون نسبت به ایران چی. میگه دموکرات ها اصلا متنفرن از ایران، هیچ نگاهی به ایران ندارن و هیچ کمکی بهش نمیخوام بکنن، در حالی که بهترین نمونه شما با بوش میبینیم که سرمایه زیادی رو برای کمک به آزادی ایران خرج کرد. جلوت من یاداوری میکنم سرمایه‌ای که بوش خرج کرد برای کمک به فخرآور بود، کمک به رادیو فردا بود و از این جور مسائل و کمک به اون سازمان نشنال اندومنت وار دموکراتیک که تمام فرزندان اعضای نهضت آزادی اونجا مشغول فعالیت هستن. یعنی هیچ به مردم ایران کمک نکرد و هیچ جایی کمکی به آدمی که طرفدار لایسیته باشه آمریکا تا حالا نکرده و بهترین نمونه ساخت و پاخت با جمهوری اسلامی دموکرات ها نیستن، بلکه جناب ریگانه که اون هم از کساییه که این خانم زن واسش رن تو دلش آب میشه و قش میکنه اسمش میاد که این همه دنیا رو اصلا آزاد کرد، یعنی اگر زنده بود ایران هم لطف میکرد آزاد میکرد. و در اینجا چیزی که جالبه اینه که متاسفانه این خانم یک کلماتش جملاتش به هم ربط نداره و یک بند از این شاخ میپره به اون شاخ و وقتی که صحبت میکنه یک بند میپره به این شاخ از اون شاخ به اون شاخ و یک بند یک مسائل رو تکرار میکنه و هدف اینه که توی کله ما اینا جا بیفته و اینه که دموکرات ها بسیار بدن، دموکرات ها میخوان سوسیالیسم رو بیارن، سوسیالیسم میدونین که چه چیز بدیه، سوسیالیسم یعنی همون کمونیسم، یعنی میدونید خب سوسیالیسم که کمونیسم نیست و وقتی یکی اینجوری حرف میزنه یا خیلی بیسواده یا اینکه خیلی دروغگو. مسئله دیگه جمهوری خواه خیلی خوشقلبن و جمهوری خواه اصلا دروغ نمیگن، جمهوری خواه اصلا همه عاشق ایران هم و عاشق شاه هم، همه شون ایران رو دوست دارن و چیز دشمنان اصلی ما دموکرات ها هستن که میخوان الان چین رو به قدرت برسونن، نماینده های کاجبه هستن دموکرات ها و همراهان اینا اروپایی ها. و ما باید کاری که میکنیم اینه که از دموکرات ها بدگویی بکنیم، با اینا دشمنی بکنیم، به جنگ اروپایی ها بریم، به جنگ سازمان ملل بریم و فقط از جانب این به اصطلاح جمهوری خواه دفاع بکنیم، چون اینها دوستای واقعی ایران هستند. و این رو که من میگم این خانم این رو ساعتها و ساعتها بارها یک بار دو بار 20 بار تکرار کرد و وقتی هم که میمونه و میبینه که به یک جایی رسیده که قضیه عجیب غریب شده، یعنی دیگه سر و ته نداره، ممکن ازش سوال عجیب غریب بکنن، باز برمیگرده به اون مسئله کس نخاورد پشت من ناخن انگشت من، ما تنها هستیم، ما نیروی نداریم و اصلا اشاره نمی کنه به این که خودش در احزاب بوده، خودش دوستانی داره و خودش میتونسته فعال باشه. و چیزی که عجیبه اینه که چرا این حرفا رو تکرار میکنه. اون چیزی که من احساسم بودش که مسئله نه ایران بوده نه چیز دیگری، بلکه تبلیغ برای پیوستن ایرانیان واقع شده در آمریکا به حزب جمهوری خواه. و چرا؟ و چون که به هر حال باید به حزبی بپیوندن و به احتمال قوی ممکن آقای اوباما دوباره انتخاب نشه و میخوان جماعت ایرانی رو ببرن زیر بال نماینده آینده آمریکا، رئیس جمهور آینده آمریکا، و اینها رو متقاعد کنن که راه آمریکا، راه حزب جمهوری خواه بهترین راه برای رسیدن به آزادی ایرانه و بهترین راه هم همونه که ایرانی ها دنبال حکومتی برن که حکومت مرکزی توش قدرت نداره. تا اینجای کار تا حدی برای من روشن شده بودش که این خانم چه برنامه‌ای داره. پس از یک ساعت گفتگوی خانم تموم شد و به اصطلاح مدعوین یا برگزار کنندگان آقای بهکام که دارن صداش خیلی شبیه حسین کمپانیه، من نمیدونم شاید همونه، و خانم حسینی شروع به سوال کردن و اولی سوال خانم حسینی کرد، پس من نمیفهمم پس کارتر چه بود، که کارتر مال کدوم دسته بود، چه شد که این کارتر اومد به این صورت عمل کرد. و جوابایی که این خانم داده خیلی جالب، اول که گفتش که این کارتر کمونیست بود، بعد جایی که گفتش که نه این کمونیست به اون صورت که من شما فکر میکنید نبوده، چون این خدا بهش ظاهر میشد، این آدم بی عقلی بوده، نماینده های کاژب این رو گول زدن. و جای دیگر گفتش که این آقا کارتر از آمریکا متنفر بوده و برای همین با شاه دشمنی کرد، چون شاه عاشق آمریکا بوده. که البته این حرفا چندین جنبه داره، یکی این که اول میخوان این رو به فکر مردم ما تلقین بکنن که نیروهای پشت پرده، سرمایه‌داران بزرگی که پول احزاب رو میدن یا سازمان‌های مثل شورای روابط خارجی که برنامه‌های اصلی آمریکا رو تعیین می‌کنن، اینها نیستن و آدم‌هایی هستن که در اثر بی‌عقلی کارهایی می‌کنن و یه عده دیگه با عقل میان این کارها رو راست و ریست می‌کنن. و نه ما نباید باور بکنیم که آمریکا کاملاً منافع خودش رو داره و با منافع ما فرق داره، ما باید بریم نوکری آمریکا رو بکنیم. و اونجا هم که میگه شاه دوست آمریکا بود، من واقعا فکر میکنم که یکی از بدترین ضربه ها رو به شاه میزنه، چون واقعا شاه ایران تنها بزرگترین خادم منافع ایران بود و نه منافع آمریکا. در اینجایی که تو این حرفای درهم برهمی که میزده برای این که به هر حال کارتر رو توجیه بکنه، که چون سوالم ببخشید اینجا این بودش که اگر شما میگین حزب دموکرات طرفدار حقوق بشره و حزب دموکرات ضد بشره، چون اونی که طرفدار بشره، بعد این کارتر که حرف حقوق بشر میزد، گفت نه این حقوق بشری که میزد حقوق بشر کمونیستی بود یا حقوق بشر ضد آمریکایی بود. خلاصه جواب درهم برهم که خانم حسینی هم مثلا تعجب زده شد، گفت من که شنیده بودم که کمونیست رو به آمریکا راه نمیدن، هر کسی بخواد بیاد تو اپلیکیشن فور بپرسن کمونیست بودی یا نه. این خانم گفت در دروغه، این حرفا دروغه، قبلا بوده الان دیگه نیست. که البته ما که حدود چند سال پیش رفتیم آمریکا همین سوال بسیار مسخره هم توش بود، چون هر کسی که کمونیست باشه میاد بهش من کمونیستم، من راه ندید. به هر حال در اینجا اون آقای بهکام یک سوال عجیبی کرد که خب نشون میده کاملا بی عقل نیست، و گفتش که به نظر من اینا یک بازی میکنن با هم، یکیشون نقش پلیس بد رو بازی میکنه، یکیشون نقش پلیس خوب رو. جواب خانم زن بود نه. آقای بهکام چی رو گفت؟ بله بله درست شما میگید. و این نشون میده که این آقای بهکام در واقع اون چیزی نیستش که ما فکر میکنیم، یعنی عاقل، یعنی یک همکار خانم زنده. سوالهایی که برای مردم پیش میاد و بوداره، مثل این که همه خب میدونن که این آمریکایی‌ها این حزب یه ادا میاد، اونه که بر ضد چرخ میزنه، در نهایت همه با هم در یه مسیر کار میکنن، سوال رو مطرح میکنن و اون خانوم به عنوان متخصص احزاب آمریکا میانه نه همجوری نیست. بعد میگه جوابش جالبه، البته همون چه گفتم هر مملکتی منافع خودش رو داره، ولی اینجا من همه عداشو میام، در مورد اینه که خب بله حزب دموکرات و جمهوری خواه هم هر دوشون یه منافع دارن، ولی یک ایران فرقایی با هم دارن. مثلا ایکشون میگه برای رفتن به کنگره باید بپیچیم تو کوچه دوم، اونه که میگه باید بپیچیم تو کوچه هشتم. بعد وسط این حرفا گرسید فهمیدش که نه، اون حرفی که داره میزنه بی سر و تهه، و بلا فاصله وسط حرف رو ول کرد و اونا هم به دادش رسیدن و گفتن که خب این خانوم مثل که حرفای شما میزنین بی سر و ته یا با هم همخوانی نداره. گفت نه نه اینجوری نیست نه. و اون بهکام نتونسته بود مسیر رو تو رابز خانم حسینی وارد معرکه شد، گفت نه 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 من درست فهمیدم خانم زن چی میگه، دموکرات ها نماینده کاژبه و دشمن آمریکا هستن. و اون داستانی که سوال شده بود روی اینکه اینها نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی میکنن به کلی مالیده شد. به همین صورت سوال و جواب پیش اومد و دوباره بازی رو دادن، صحبت رو دادن دست این خانم و این خانم اونجا خرابکاری کرد. اومد گفت من خودم عضو حزب دموکرات بودم، بعد دیدم آدمای بدی هستن، فرار کردم رفتم پیش حزب جمهوری خواه. خب این خانم که اینجور که میگه سه سال دو سال بعد از انقلاب به آمریکا آمده بود. دو سال بعد از انقلاب زمانی بوده که ریگان سر کار بوده و در اون زمان این خانم چیکار کرده؟ گفته من میشینم تحقیق میکنم رو احزاب. بعد وارد احزاب نشده. زمانی وارد احزاب آمریکا شده، وارد حزب دموکرات شده که زمانی بوده که یا بوش پدر سر کار بوده یا کلینتون سر کار بوده. از اونجا که و در سال 2004 وارد حزب جمهوری خواه شده و میگه من تازه وارد جمهوری خواه شده بودم، نشون میده که چند سال قبلش باید در حزب دموکرات بوده، یعنی در زمان کلینتون عضو حزب دموکرات بوده. به محض اینکه کلینتون سقوط میکنه این خانم حزبش رو عوض کرده بوده، رفته بوده در حزب جمهوری خواه. یعنی آدمیه که واقعا عبدالوقته و نونو به نرخ روز میخوره و حرفایی که میزنه واقعا قابل تأمله. در ادامه متاسفانه چون سر و ته نداره حرفاش، منم یکم حرفام رابطه نداره جمله، ولی فقط اشاره میکنم به صحبتهایی کرده، نمونه میاره از بد بودن دموکرات ها که باعث شدین با اینا فاصله بگیره. و این نمونه هایی ربطی به ایران نداره. مثلا یه نمونه اینه که اوباما پدر شرکت های نفتی آمریکا رو در آورده. خب به ما چه به درک سیاه اوباما الان اجازه میده هر جنسی رو از چین بخرن، در اینکه خب این حرف غلطه. این رابطه فوق‌العاده با چین که البته خیلی من نظر مالی به نفع آمریکا تا از زمان بوش شروع شد. مثلا این سوم، اوباما اجازه میده که اینهایی که مکسیکی هستن و خیلی بی سر و پا هستن وارد آمریکا بشن. من واقعا هیچ آدم آزادی خواهی نهیدم به که اون کسایی که از بیچارگی با آمریکا کوچ میکنن و اینا رو بی سر و پا، لات و پیت یا آدم کش بهشون خطاب بکنه و میگه اوباما به اینا کمک میکنه چون رأی اینا رو میخواد، در حالی که اینا چون آدم های مخفی هستن یا رأی نمیدن. که در تمام این مدتی که این خانوم حرف میزده، این خانوم حسینی هم یه بند و وارد معرکه میشده و اون وسط به نفع خانوم زند صحبت میکرد. در این بین یه حرف جالبی میزنه که این خانوم زند میزنه که خانوم حسینی هم در ادامه تایید میکنه و اینه که در زمان شاه تمام رسانه ها دست کمونیست ها بود. که خب همیشه چیزی واقعا وجود نداشته، تمام رسانه ها دست کمونیست ها نبوده و برافاس زن بله بله اون موقع که ایراد زیاد بود و خود مثلا ولی چیز جالبه عوض این که بیاد در اون مورد برحال یه نظری داده یارو گفته ایراد زیاد بوده صحبت بکنه، یه عوض میکنه و میزنه به رسانه های آمریکا. و این دلیل داره چون شوهر مرحومش آقای سیامک پورزند در رسانه های ایران بوده و این که مسئله که بگیم تمام رسانه ها دست کمونیست ها بود یکم به اصطلاح حمله بوده به سیامک پورزن و این نمیخواسته که وارد این بحث بشه و البته من در مورد پورزندم صحبت میکنم. بعد شروع میکنه به برگشتن دوباره رو سر مسئله شاه و اینجا این خانم پورزند حرف جالبی میزنه. یک نمونه از این حرفهای بدی که کمونیست های سر کار میزدن اینی که شاه سوخت های اتمی آمریکا رو در کویر لوت خاک کرده بود و خیلی چیزا هم در مورد شمس و اشرف میگفتن. خب ببینید یه آدمی که باورمند به پادشاهی باشه، دو حزب مشروطه باشه و این حرفا نمیاد به خواهران شاه ایران بگه شمس و اشرف، حداقل لقب اونها را میگه. ولی این خانم اونجا از دهنش در رفت و اون چیزی که واقعا تای قلبش بود گفت، یعنی این که اون بیانی که تو خونه خودش داره و گفت بله اینها به شمس و اشرف هم خیلی چیزا گفته بودن و اصلا من احساس میکنم این کمونیست ها دروغگو زاده شدن، در حالی که آدم مثل بوش که دست راستیه این ژن دروغگویی درش وجود نداره. آدم های دست راستی یا آدم هایی مثل خود من اصلا ژن دروغگویی درشون وجود نداره. و یکی نیست بگه که خب آقا جان اگه تو اینقدر راستگو بودی چرا نمیای در مورد اون شوهر عجیب غریب سیامک پورزند حرف بزنی؟ و اتفاقا چیزی که جالبه اینه که اون سیامک پورزند هم مثل این خانوم بسیار ابن‌الوقت بوده، در جوانیش با مصدق بوده، با حسین فاطمی بوده، بعد که اینها سر کار نبودن یه مدت فراری بوده، بعد دوباره ظاهر شده بوده و به دست و پای رژیم پهلوی افتاده بوده و همه گونه اونجا کار میکرده، زیرزرکی هم با نهضت آزادی رابطه داشته، بعد که انقلاب میشه کارش هم نمی کنن. یه مدت با اینا بوده، بعد میره تو داردسته اصلاح طلبا، این اواخر هم با سبزا بوده تا اینکه به سنی داشته و از این دنیا میره. یعنی بهترین نمونه دروغگویی رو این خانم با شوهر سابقش داشته و به یکی از دیگر نمونه ها اینه که خود این هم از همون دروغگو هست. این مسئله که در قسمت دوم شروع میشه در واقع باید پس از صحبت هایی که خانم کرده بوده در مورد احزاب شده یک ساعت فقط در مورد آمریکا بود، حداقل باز میگشت صحبت به ایران. ولی باز هم هر وقت که مسئله به ایران نزدیک میشد، چون یا به شوهرش ثبت پیدا میکرد یا به گذشته خودش، این خانم بحث رو میبرد به آمریکا یا به مسائلی که برای آمریکا داره. مثلا نمونه دوگوی آخوندها رو اومد گفت که اینها از چچنهای اسلامگرای افراطی حمایت نمی کنن، هرچند که روسا اونجا خیلی جنایت کردن. و خیلی پافشاری بود این که دشمنان دنیا روسا هستند، که روسا خودشون کمونیستن هرچند که اونجا کمونیسم از بین رفته و دشمن ما الان کمونیسم، ما باید به جنگ با کمونیستا بریم. و این یکی از مسائل جالبیه که من همیشه در بین این طرفداران آمریکا میبینم، یک دشمنی رو که از بین رفته میگن بهش حمله بکنید و اون کسانی رو که الان زینف هستن مثل خود آمریکا که خیلی در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستن که اصلا ما بهشون نگاه نکنیم و حواسمون طرف چیز دیگری باشه. و سخن این خانوم یک بند در مورد بد بودن رسانه های کمونیستی. ولی ما اگر بخوایم نگاهی بکنیم به هر حال، چون خانم میگه من طرفدار پادشاهی هستم و اون رادیو تلویزیون هم همینو میگه، ایاتون باشه که از مهمترین مصاحبه‌هایی که به هر حال فیلمش هم روی انترنت هست، مصاحبه‌ای از محمد رضا شاه که میگه من خیلی از رسانه‌های آمریکایی بهشون ایراد دارم، نه اینکه بیاد به اینا کمونیستن، میگه منتها متاسفانه اینا در مسیر منافع کریمیان کار میکنن و اونها یک دشمنی عجیب با من پیدا کردن. ولی من یک بار یکی از اینا ندیدم که بیاد به این مسئله ایراد بگیره، چون باز هم یک ایرادی به خود خانم پیدا میکنه که از اسرائیل یا کلیمیان آمریکا پول میگیره. به هر حال سیگه اینه که کسانی که این برنامه رو گوش میدن میتونن بعد اقل به اون یک ساعت و نیم اولش نگاه بکنن، در این یک ساعت و نیم شاید روی هم رفته 5 دقیقه از ایران صحبت شده باشه، فقط از بد بودن دموکرات ها صحبت شده، از خوب بودن حزب جمهوری خواه و از خوب بودن یکی از نماینده های اونا خانم اسم سارا پالین که اتفاقا یکی از بیسوادترین نماینده هم هست و الان میفهمیم که این جمهوری خواه خیلی روش سرمایه گذاری کردن و میخواه این خانم چون که اصلا غیر از ایالت آلاسکا هیچی رو نمیشناسه بیارن سر کار و بشونن اون صدر و ازش کارهایی بخوان که در مسیر برنامه های آمریکاست. بهترین نمونه این نتیجه گیری اینه که بلافاصله بعد از اینکه این 2 ساعت گزارش فوق‌العاده خوب بودن جمهوری خواها و بسیار بد بودن، کمونیست بودن، جنایتکار بودن، بعددار بودن، پس فطرت‌تر بودن.
خب تا ایشون دو مرتبه برگردن، امروز یک شنبه 24 جولای 2011 که دوم مرداد 2719 تاریخ ایران پادشاهی. بفرد
بله، در حال بعد که این 2 ساعت کنفرانس ایشون روی بد بودن حزب دموکرات، بد بودن همه دموکرات ها و بسیار فرشته بودن جمهوری خواه تموم میشه، آقای بهکام سوال عجیب میکنه. خود منم عاشق حزب جمهوری خواه هم، چجوری ما بریم عوض بشیم؟ و این خانم حرف بسیار جالب میزنه، میگه برید در سازمان ثبت اسناد آمریکا اعلام کنید که من میخوام حزبم رو عوض کنم. و من اونجا چیزی فهمیدم که حالا تو عمرم نشده بودم، هر کسی تو آمریکا هست باید از پیش اعلام کنه که مال کدوم حزبه، یعنی این که بدتر از مدل همون کمونیست شوروی که وجود داشت، در هیچ جای دنیا به هیچ که نمیگن از پیش اعلام کن مال کدوم حزبی و این رو بذارن توی جعبه و بسته بندی کنم. من میگه یک کار ساده ایه، یا میتونیم بگیم اونجا بگیم میخوام آدرسم رو عوض کنم، یا میتونیم بگیم میخوام حزبم رو عوض کنم و اونجا حزب جدیدی رو اعلام کنین و از همون را نزدیک بشین به اون حزب و برید وارد حزب جمهوری خواه بشین. و اینجاست که نشون میده که واقعا هدف این برنامه فقط این بوده که مردم رو تشویق کنن که به این حزب جمهوری خواه برن، که عقاید این حزب رو که برای آمریکای غول اقتصادی درست شده برای ایران به ارمغان بیارن و یک حکومت فدرالیست فئودالی در ایران درست کنن. در کنار این مسئله یک بحث تصنعی هم بین این بهکام و زن پیش میاد در مورد این که خانم سارا پالین خوب رئیس جمهور بشه یا بده، و این میگفت بده، اونی که میگفت خوبه یکم، و در نهایت این اسم رو در تمام برنامه حدود 20,000 بار اینا گفتن سارا پالین، سارا پالین. دو سه تا اسم دیگر هم گفتن که اونا هم خوبن یا اونا بدن، به صورتی که پس از حدود 2 ساعت و خورده‌ای یک آقای زنگ زد و گفتش که بابا جا من پدرم در آمد، این چه سوال های شما از هم دیگه میکنین، اینجا برنامه رو آمریکاست یا روی جمهوری اسلامی یا ایران، ما این ایرانی که شما میگین این صورت نمیخواییم، ما یک ایران قوی و آزاد میخواییم، اون چیزی که شاه ایران برنامه هایی که برای ایران داشت چه برای جهان، که مثلا میشه گفت حتی پایگزار سازمان های مثل G8 و چیزهای دیگه بود که کشورهای دنیا جمع بشن و به کشورهایی که قدرت مالی ندارن کمک بکنن که همه کشورها فقیر نبونن. لطفا میتونید نظرتون رو در مورد برنامه‌ای که خودتون دارین در مورد ایران، چه طرفدار این ایران یک پارچه و غریب باشه، یعنی درست برعکس حرفایی که یک ساعت یا دو ساعتی خانم زده بود بدین، یا نظر خودتون رو بدین. در اینجا اتفاق جالبی میفته. خانم زن میگه من کیم که نظر بدم؟ ایرانی ها باید خودشون انتخاب کنن. در اون چیزی که تمام کسانی که برای آمریکا کار میکنن و هدفشون اینه که صحنه اپوزیسیون رو پر کنن بدون اینکه حرفی زده باشن، اینه که ایرانی ها باید خودشون انتخاب کنن. خب ایرانی که الان نمیتونن خودشون انتخاب کنن، پس این فایدهش چی چیه؟ فایدهش چی چی؟ خب نظرتون چیه در این مورد؟ با وش رو میکنه دوباره خانم زن میره سر این مسئله. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، سازمان ملل که نمیشه روش حساب کرد، آمریکا فایده ای نداره توش شما فعالیت بکنید، چون اصلا تو ایران منافعی نداره، منافع اصلی تو اروپا، ما الان باید بریم بیفتیم به جون اروپا و اونجا فشار بیاریم. هدف ما این باید این باشه که به اروپا فشار بریم. در این که باز هم من یادآوری میکنم این خانم جزو کمیته مرکزی حزب جمهوری خواه در استان خودشه و در واقع با این کار پنهان میکنه این قراره که خودش کاری نکرده و تمامی این حرفا جدا از این که پنهان کردن عدم عکس عمل خودش، اینه که حدود 20 دقیقه وقت گرفت باز هم در سهرا کبرا چیدن و یک کلمه به اون آقایی که سوال کرده بود در مورد برنامه هایی که به این خانوم به عنوان فعال حقوق بشر یا به عنوان ایرانی برای ایران میخواد جواب نداد. در پایانم دوباره برای این که اصلا مسئله رو به طرف دیگری پرت بکنه، رفت سر اون چیزایی که بهش دستور دادن ازش صحبت بکن. کجا ما مثل آقای احمدی نژاد هستیم؟ کوروش کلیمیا رو آزاد کرد. کوروش بزرگترین صهیونیست تاریخ بود. خب این آدم شاخ در میاره از این حرفا که میشنوه، و یعنی که ایران رو وارد یک بازی میکنه که اصلا در اون نقشی نداره. صهیونیسم یک مکتب سیاسیه که یک قوانین به خصوصی داره، یک پایه‌های به خصوصی داره، هیچ ربطی به انسان دوستی و طرفداری از انسانیت نداره. بس یه جالبه اینه که از کوروش این خانم صحبت میکنه که در زمانی کلیمیا رو آزاد کرد که خب در دنیا خطری به بینا نبود که اینا رو بگیرن و در کمپ کار بکنن و بعدم بکشن، ولی اشارهی به رضاشاه بزرگ و کمکی که دولت ایران، دولت شاهنشاهی به کلیمیان در خطر در زمان جنگ کرد نمی کنه. بعدش دوباره میره سر یک مسئله دیگری که باز هم اون جزء سوال نبوده، ولی انگار جزء چیزهایی که از اینها میخوان که در موردش صحبت بکنن، و میگه که نمونه دیگری من بیارم از بد بودن دموکرات ها. آخه بابا سوال به ایران بوده، چه به دموکرات رفت داره؟ دموکرات ها میگن پول احزاب رو باید دولت بده، در یک چیز خیلی بدیه، پول احزاب رو باید مردم بدن و حزب جمهوری خواه از مردم میخواد. در خب مردم نمیدن که اینو، صاحبان صنایع میدن و اون بابایی که میاد منافع اینها رو تأمین میکنه، و اصولا این فکر رو غلط رو فکر میکنم یکی از برنامه هایی که این داردسته که پشت این خانومن داره اینه که مردمی رو که جلب حزب جمهوری خواه میکنن اونجا تربیتی بشن که اصلا مظنون باشن به دولت مرکزی، دشمن سیاست های ملی و یک پارچه باشن و طرفدار این که گروه های خصوصی باید صاحب احزاب باشن، که واقعا یک فکر خطرناکیه و باید ازش پرهیز کرد. در پایان بحث دوباره اینها برمیگردن سر آقای بهکام و زند و حسینی، سر بحث در مورد اینکه کی باید رئیس جمهور بشه. و اونجا من قبل که برم به قسمت به دو کلمه آخر اشاره بکنم، یکم از بیسوادی اینا میخواستم صحبت بکنم، چون که آقای بهکام از کریزما صحبت میکنه، در واقع منظورش کاریسما و که در فرانسه بهش میگن کاریسم، یعنی جذابیت. و این چون انگار مثلا چش به خط میندازه به خارجی میستده، این کلمه واسش کریزما شده بود. خانم زندم که ادعای سواد داره به کاریسم کوریزما، یکیشون از کریزما یک ساعت حرف زد، اون یکی از کوریزما، و به هر حال هر دوشون به این عقیده رسیدن که اگر سارا پالین نشه هیلاری کلینتون بهترینه. در این موقعیت اون آقایی که سوال کرده بود رو ایران دوباره زنگ زد، گفت خانم اینا که دوباره از خارج شما صحبت کردید، جواب منو رو ایران بدید. و باز هم این خانم جواب رو نداد و این دفعه زد به صحرای کربلا، جمهوری اسلامی بده، برای اینکه با آمریکا در افتاده، برای اینکه با اسرائیل در افتاده، همه جا رو پول داده، الان تو لبنان هم با مسیحیان در افتاده، این در اون وقت میخواد بمب بسازه، ما الان میترسن به ایران حمله بشه. و خلاصه چیزی که هست از چیزی که هست زد اون چیزی بودش که رسانه های خارجی در مورد ایران میکن، نه یک کلمه از موقعیت زن ایرانی صحبت کرد، نه یک کلمه از موقعیت مبارزه مردم صحبت کرد، نه یک کلمه از برنامه هایی که میشه برای ایران پیاده کرد صحبت کرد. فقط و فقط تا آخر برنامه مسئله پیوستن مردم ایران به احزاب سیاسی آمریکا بود. و حتی در قسمت آخر خودش یادش رفت بگه خانم حسینی وارد معرکه شد و گفت من از شما دعوت کرده بودم که از احزاب صحبت کنید، این مسئله احزاب برای ما بسیار مهمه. و این احساس به من دست داد که اصلاً اون صحبتهایی که این خانم کرد که جزئیاتش دوستان ما رو ناراحت کرده بود، مثلا عدم احترام به شاه ایران، عدم احترام به خاندان پهلوی، فراموش کردن رضا شاه، کمکی که به کلیمیان کرد، تمامی اینها یک قسمت جزئی کار بوده. هدف کار تبلیغ برای حزب جمهوری خواه بوده. و در این حال اون قسمتی هم که فراموش کرده، اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، ایراد کار این بوده که این خانم نمیتونست از رضا شاه صحبت کنه، چون رضا شاه یعنی لایسیته، رضا شاه یعنی یک پارچگی مملکت، و اون چیزیه که در برنامه حزب جمهوری خواه نیست و میخوان هر طور شده بیشترین تعداد آدم رو بکشونن به اون حزب و اونجا تعلیمشون بدن، برای اینکه اینها تبدیل بشن به اون چیزی که شما همیشه میگین آقای ری، مهرهایی برای به هم زدن ثبات و آرامش ایران با آوردن افکار غلط سیاسی به صحنه سیاسی مملکت ما، که بعد از این همه سال ممکنه در آینده نزدیک از دست این جریان به وجود آمده در آمریکا را آزاد بشه.
خدمت رو عرض کنم، تا اینجا که من متوجه شدم سیستم سیاست خارجی امریکا زمانی که شروع به جنگ میکنه با جایی، همیشه جمهوری خواها بودن و بعدش دموکرات ها میمدن ادامه اون کار رو میدادن با کارایی که باز خودش رو انجام میدن. ولی هر جا رو من نگاه میکنم جمهوری خواها شروع کردن، چه تو کویتش، تو عراقش، تو افغانستان، هر جا رو میبینیم زمانی بوده که جمهوری خواها اومدن سرکار. و اصولا جمهوری خواها همیشه جنگ رو شروع کردن و بعدم ول کردن رفتن دیگه، بعدش مثلا دموکرات ها بودن مثل الان اوباما. و هرچی هم خبر ما در مورد حمله به ایران میشنویم از ایرانی ها، همشون بدگویی دموکرات ها رو میکنن و خوبی جمهوری خواه، و همش هم اعلام میکنن جنگ در راهه، جنگ در راهه. در صورت که من تا اینجایی که الان هرچی دارم فکر میکنم، اینم شروع هر جنگی رو پدر بوش کرد، خود بوش کرد، و تو زمان دموکرات ها این وسطش مثلا کلینتون جنگی را ننداخت، فقط در ادامه اون کارهای جمهوری خواه بود. درست میگم آقای کاوه؟
بله. خب اینا همیشه با هم کار میکنن و این خانوم هم هر جا میموند یهو گریز میزد به اینکه این بده اون خوبه، وای وای چه بده. حتی یه جا گریه کرد، من ماتم برده بود، یه جای گیر افتاده بود، مثل اینکه صحبت از روزولت بود که چرا روزولت این به اصطلاح با در زمان مذاکره با استالین در پیمان ورشو این کشورهای اروپای شرقی رو به اصطلاح به استالین داد. و من حالا درست یادم میاد مثل آقای روزولت چیز بوده، مال جمهوری خواه بوده و اونجا چون داستانش به خطر میافتاد، این داستانی که اینا خوبن اونا بدن، یهو شروع کرد به گریه زاری آره قربون ایران برم از حرفا. یعنی که واقعا یک آدم هفت خطی که هزار نقش بازی میکنه، از حدود 7-8-10 سال پیش تو حزب جمهوری خواه بوده، یک قدم برای ایران ور نداشته. هر وقت بهش میگن که پس چی شد، میگه من کسی رو نمیشناسم. اگه خیرشو بگیرن بگن تو برای اینا کار میکردی، میگه نه نه نه، کار دست اینا نیست، کار دست اروپاست، باید بریم اروپا. خلاصه یه آدم بسیار دروغگو و بسیار فرصت طلب، همه جا رفته، همه جا هم پول گرفته، هر چی بهش بگن میره اجرا میکنه. الان هم بهش گفتن برو یارگیری کن بین مردم ایران و این دار دسته اون رادیو هم بهش کمک کردن با عدم سوالهایی که این خانم رو گیر میندازه، در حال که بسیار ساده است آدم این رو گیر بندازه. هر حرفی که میزنه پر از حرفای ضد و نقیضه و هر کسی که بخواد میتونه به راحتی کامل این خانم رو گیر بندازه و ازش سوال بکنه که خب این کمک که آمریکا کرد، خب آقا این ببخشید این براش من نگاه میکردم روزولت مال حزب دموکرات بود، ولی نمیدونم چرا به این بابا نمیخواست بد بگه و این رو نفهمیدم. خیلی گوشه‌های ابهاماتی در صحبت این خانم وجود داره و میشه به راحتی مچش رو گرفت، ولی اونجا کسایی نبودن که بخوام مچش رو بگیرن، کسایی نبودن که ایراد بگیرن از عدم شفاف بودنش در مورد آینده ایران و نقش مخالفین برای پیشنهاد نوع حکومت. و این خودش نشون میده که این خانم حسینی که این چنین سینه به تنور میچسبون برای پادشاهی، واقعا اون چیزی نبود که میگفت، چون اینجا واقعا یک موقعیتی بود که بیاد مچ کسی رو بگیره. به هر حال چیزی که هست اینه که مردم با به هر حال نکته سنج هستن و ایراد رو میبینن، ولی گاهی حوصله ندارن تا ته بشینن ببینن حرف حساب این بابا چی. و خود منم برای من خسته کننده بود واقعا حرفایی که این دو نفر به هم دیگه میزدن، ولی به هر حال تا ته که گوش کردم دیدم به این صورتی که کاری به ایران ندارن، کار برای تبلیغ، برای اینه که کی خوبه تو آمریکا رئیس جمهور بشه، کی واقعا چه خدمتی به آمریکا کرده. این خانم که اصلا قش میکنه برای استاندار تگزاس و میگه که تگزاس ثروتمندترین استان آمریکا چون خوب مدیریت میشه، یادش میره به چون استان نفتم داره، دیدم یکم کمک میکنه به ثروتمند بودنش، فقط از کار مردم نیست. و آدمای بسیار دروغگویی هستن و پررو، میکروفون هم دستشونه، کسی هم نمیتونه به اینا حرفی بزنه. اون آقا هم بالاخره که سوال میکرد نمیتونست با اینا کلنجار بده و ول کرد، دیگه سوال نکرد. ولی خب برای همه تقریبا واضح بود که صحبتی از ایران نمیشه و مسائل دیگری، و من فقط به این مسئله میخوام اشاره بکنم که اصلا کاری به ایران اینا نداشتن، برنامه تبلیغ بوده برای تشویق مردم خارج از کشور و حاضر در آمریکا به پیوستن به حزب جمهوری خواه و یاد گرفتن معنی آزادی از دیدگاه جمهوری خواه، چون آزادی در واقع باید در ایران پیاده بشه و خدمت بکنه به منافع آمریکا.
آقای کاوه عزیز، من ترامپ توی انگلستان میبینم که موقعی که یه نخست وزیر بخواد 4 سال فقط باشه و اشکالاتی داشته باشه، یه کمی از طرف حزب مقابلش که نگاه به حزبا میکنم میبینم رؤساش لردهای بانک ها و کمپانی های نفت هستن و ایرادات که اینا دارن میگیرن برای منافع خودشونه، مصیبتی است که در 4 سال این عوض بشه و بهتره که توی امریکا هم یه مصیبتی برای کل جهان خواهد شد که یهو بعد از 4 سال بیاد این رئیس جمهوری عوض شه. خب معلومه اون یکی از یه حزب دیگه با یه افکار دیگه باز تمام اوضای اقتصادی دنیا میخواد معطل بشه، مخصوصا مسائل کشورهای جهان سوم معطل هم تو بمونه همین وضع که این بابا بیاد شروع بکنه به اون کاری که میخواد انجام بده. در حال به نظر من یک خود اوباما موقعی که اومد سر کار 1 سال طول کشید تا بتونن اینا مهرهاشونو در جایی که میخوان بذارن بعد شروع بکنن، و من موندم حالا مردم روی چه افکاری دارن فکر میکنن که رئیس جمهور رو عوض بکنن، در صورتی که میتونن نمایندگان حزب مخالف رو توی پارلمان زیاد بکنن. چرا میخوان نخست وزیر رئیس جمهورشون رو عوض بکنن، قدرت خودشون اونجا زیاد بکنن، چون تغییر سیستم دموکرات به جمهوری خواه اونم در 4 سال نه برای اون کشور مردم اون کشور جالبه نه برای مردم دنیا از نظر اقتصادی. ولی متاسفانه جمع شدن این عده برای جمع کردن ایرانی ها برای یه حزب دیگه، نمیدونم، من باورم نمیشه آدم توی این وضعیت بسیار بدی که مردم خود کشور ما توی زندان ایران دارن دست و پا میزنن، ایران گرفتار، ما بیایم در فکر تغییراتی که بهتر بشه وضعیت امریکا، در صورتی که سیاست خارجی که فرق نمیکنه، که سیاست خارجی امریکا همینطور رو روالی است که داره پیش میره، اینا همش منافع داخلی اون کسانی است که تو امریکا دارن زندگی میکنن و اینا هم که دارن براشون کار میکنن. البته منظور من اون خانم کریمی است که چون سیستم رادیو تلویزیونی ما یا اونا که در اون حد نیست که بتونن اینا استفاده ای ازش ببرن، منظور کاریست که اون خانم داره انجام میده، نه تنها در اون رادیو، در به عنوان یه ایرانی بلند میشده میمده انگلستان با نماینده دموکرات ها صحبت میکرده، لیبرال دموکرات صحبت میکرده و مثال میزد که اینا دنبال اقتصاد هستن، کاری به حقوق بشر ندارن. منم حرفی نمیزدم در مورد ایران، چون یکی از سوالاتی بود که اینجا ما ازش میکردیم و چون دید از این سوالات دیگه رفت، دیگه نیومدش اینجا. خیلی متشکرم.
این خانم از سالی برای اونجایی که من پیدا کردم 2004 در مدیریت کمیته مرکزی حزب جمهوری خواه بوده در استان خودش، از سال 2004 تا حالا 8 مقاله نوشته. که دو تاش رو حقوق بشر، دو تاش هم یکیش رو اسرائیل، یکیش رو بمب عجر. و آدم ببینید، من از موقعی که این فعالیت رو این سایت شروع کردم 6000 تا مقاله نوشتم، مالی چه زیان نیستم. و آدمی که واقعا برای حقوق بشر باشه، حالا اگر 6000 تا مقاله توی 5 سال ننویسه، حداقل یکی در ماه میتونه بنویسه و در 5 سال میشه 60 مقاله، نه اینکه 8 مقاله. 8 مقاله که توش حرف هم زیاد، یه جا نوشته ما انقلاب کردیم، یه جا چه میدونم ایران فقط به احمدی نژاد داره، یه جا به این. یه آدمی نیستش که واقعا فعال باشه، ولی قدرت فعالیت رو داره و فعالیت آمریکا اونجایی که قدرت داره رو نمیخواد انجام بده، میخواد بیاد تو اروپا و میگه اونجا با فعالیت کنیم. خب در حالی که تمام تحریمایی که روی جمهوری اسلامی میشه از طرف آمریکاست، یعنی قدرت فشار روی آمریکاست. پس چرا نمیخواد تو آمریکا صحبت بکنه؟ برای اینکه خب دستور نداره و اصلا نمیخواد مردم رو تشویق بکنه که به اون سمت بدن، میخواد اینا رو به سمت دیگه ببره. در مورد دیگه چیزی که هست که به شما به کنگره و این مجلس های آمریکا اشاره کردین، یک ایرادی که من میبینم خود آمریکا هم روش رو خیلی پافشاری میکنن که کنگره خیلی مهمه. چیزی که هست اینه که وقتی که کنگره یک قانونی رو تصویب میکنه تو آمریکا، رئیس جمهور امضا میکنه یا نمیکنه، میتونه اصلا اجرا نکنه، هر کاری که خودش دلش بخواد انجام میده. و اینا هی این کنگره رو بزرگ نشون میدن، به همون صورت که در جمهوری اسلامی جام مجلس درست کردن، جام انجمن فلان درست کردن، هزار سازمان درست کردن که آدم هیچی سر در نیاره و هر وقت بخوان یه کاری انجام ندن میگن کار فلان سازمانه. و با یک استناد من درآوردی، اون کاریو که نمیخوان انجام بدن انجام نمیدن. اینی که آمریکا بتونن، مردم آمریکا بتونن مسیر رو به اون طرفی ببرن که خودشون میخوان، به اون سادگی که در جاهای دیگه دنیا باشه نیست. مثلا در خود فرانسه قدرت مجلس خیلی بالاست، ولی هیچ جا در تبلیغ برش نمی کنن، ولی در آمریکا تبلیغ میکنن، چون در واقع مجلس وسیله برای انجام ندادن قولهایی که رئیس جمهور داده. اگر نخوان یه قولی که داده، مثلا قول داده چون دارم هموسکسوئل ها حق دارن بچه به فرزندی قبول کنن، این قوله رو داده، رأی رو آورده، نمیخواد اجرا بکنه، میان میگن که مثلا مجلس نخواست، فلان انجمن طرفدار مسیح نخواست، از این حرف. خیلی برنامه ها دارن که مردم رو سر بدونن. جدا از این مسئله، یک مسئله دیگر هست که برای خود مردم ما در ایران، در همه جای دنیا آمریکا وقتی برنامه شما اجرا کنه، خودش که نمیتونه بیاد در ایران این تقاضا رو بکنه، باید در درون مهره داشته باشه، در درون مزدور داشته باشه. و الان هم که این بحث دموکراسی مطرح شده، رأی آزاد مطرح شده، باید مقدار زیادی آدم داشته باشه که مردم عادی رو کوچ کنن یا کیش کنن به یه طرفی که آمریکا میخواد و تشویق کنن که طبق منافع آمریکا رفتار کنن. برای همینی که باید عده زیادی رو وارد حزب جمهوری خواه بکنن، اونجا اینا تربیت بشن، تربیت بشن. که من نمونه شو یادم رفت بخونم، این خانم چیز توضیح میداد، کلمه ها رو عوضی نفهم. اینا حزب جمهوری خواه که محافظه کاره، محافظه کار یعنی پیش رو، ولی کلمه پیش رو یعنی بر از پس رو. در آمریکا کلمه ها با هم فرق داره. خب دیگه اینا آدمی که دروغگو باشه میگه آسمون آبی رو میگه آسمون قرمزه، آب دریا رو میگه مثلا این زرده، هر چی دلش بخواد میگه. و هدف اینا اینه که یک بند تو کله مردم فرو کنن، این که دولت قوی باشه این چیز بسیار بدیه و اونایی که تربیت شدن این رو باید بیان تحویل مردم ایران بدن. دولت نباید قوی باشه، دولت باید ضعیف باشه، دولت باید محلی باشه، در هر محله باید قانون آزاد باشه. یعنی یه مملکتی میخوان برای ما بسازن که هرج و مرج دائم به اسم دموکراسی و خودشون هم اون پشت با سازمان ملل و هر چیزی که دوست دارین بیان تشویق بکنن. ولی وقتی که اونجا رسیدیم دیگه ماموریت خانم زنده کریمی تموم شده. این خانم 71 سالشه، بعدم میشه 75 سال خونه نشین میشه و مهرهایی که به زحمت ایشون جذب حزب جمهوری خواه شدن که ما اسمشون هم نمیدونیم و جوان هستن و جویای نام و شهرت، اونا هستن که ادامه بازی رو میدن و مملکت ما رو به نابودی میبرن. و در واقع این اون چیزیه که ما درش صحبت میکردیم، میگفتیم که در هفته پیش که کسانی که وابستگی به آمریکا دارن واقعا صلاحیت حضور در سمت سیاسی در آینده ایران ندارن و فکر میکنم این مسئله عضو حزبهای آمریکایی بودنم باید به اون مسئله اضافه کرد و بهترین وسیله برای این کار همون چیزی که این خانم گفت، وقتی کسی اسمی جایی ثبت میکنه اونجا می‌نویسن که این مال چه حزبیه، هر کسی که به ایران میاد مردم عزیز ما باید اون ورقه ثبت نامش رو در ثبت اسناد آمریکا ازش بخواد ببینن این کجا کار کرده، برای سازمان نفتی کار کرده یا نه قربونت برم یکم دور واستا، برای سازمان های انرژی کار کرده، برای سازمان های فروش خط آهن کار کرده، برای اینجور چیزا کار کرده، صلاحیت کار سیاسی رو نداره، صلاحیت کار خودشو داره، بره کار شاخون آمریکا بشه، کسی هم کارش نداره، فعالیتشو بکنه. برای اینکه نماینده مردم باشه و برایشون تجویز بکنه که چه راه حلی خوبه، چه قرارداد نفتی خوبه، اون دیگه جایز نیستش که شرکت داشته باشه.
دقیقا من که البته توی انگلستان این چنین نیست، نمیدونم حالا اونجا حقیقت داشته باشه یا نه، اینجا موقع رأی دادن شما هر حزبی رو که علاقته در اون موقعی که داری رأی میدی انتخاب میکنی. خیلی هستم مثل من با این حالی که همین کنسرواتیو سه دوره انتخاب نشد، ولی من چون قبول دارم سیستم کنسرواتیو توی انگلستان از نظر اقتصادی، هیچ موقع نمیرفتم به اونی که همه مردم رأی میدادن رأی بدم بهش، چون این سیستم رو قبول دارم که همیشه اقتصاد کمک کننده انسانه و نتیجتا جایی هم ثبت نمی کنم یا فرداش نمیاد کسی بگه که شما که کنسرواتیو بودی چرا رفتی و رای به یه حزب دیگه دادی. اینو من نمیدونم تو امریکا قانونن واقعا همینه یا اینکه به این صورت میخوان آدم جمع بکنن که ثبت شدن باشه، چون فکر کنم هر کسی در اون زمانی که رای میده انتخاب خودش، اصلا معنای رای دادن همینم هست، عضو شدن به یه حزبی اون یه فعالیت دیگر است. نمیدونم این به چه خاطر یه همچین مسئله رو مطرح کردن، راهنمایی کردن به مردم. حالا به هر حال این گفتنش بسیار جالب بود، چون به هر حال اون تلویزیون که رو ماهواره نیست، ما رو ماهواره هستیم، لاغر اگر مردم عزیز که در ماهواره ما رو میشنوند در امریکا توجه داشته باشن که الان برای جمع‌آوری رأی از هر ملری اشخاصی مثل خانم زنده کریمی هست برای جلب توجه به همون حزبی که دارن کار میکنن، خودشون دیگه باید تشخیص بدن، نه اینکه با نوای آواز دیگری انتخاب حزبی بکنن، اون دیگه دست خود مردمه که فکر کنم با اطلاعات که شما از این خانم دادید دیگه خودشون تشخیص بدن چی کار بکنن. باش
ببینید، اولا این احزاب بازم رو گفتم در خود آمریکا نقش نماینده هاشون نقش بازدارنده رو بازی میکنن و نه واقعا نقش نماینده مردم رو، به خصوص که پول کمپینشون رو از سرمایه‌داران میگیرن و سرمایه‌داران در مسیر مردم عادی که کارمند و کارگر این حرف هستن که شرکت نمی کنن و فعالیت نمی کنن. و این که وارد حزبی بشن، مگر این که واقعا جانانه به اون حزب و اون پولدارا خدمت بکنن، در آمریکا کسی گیرشون نمیاد. نه اینکه واقعا فکر کنن چون وارد حزب شدن اون حزب میاد و حقوقی میده به ایرانیان در سطح آمریکا. نه، این مسئله پیش خواهد اومد اگر یک منافع فوق‌العاده‌ای پشتش باشه، که این در مورد ایران حداقل به این صورتی که این کسانی که وارد حزب شدن یا در مسیر به واقعیت پیوستن برنامه‌های آمریکا در ایران کار کنند، یا در مسیر کارچاخ کنی و مذاکره با جمهوری اسلامی. یعنی اصلا موضوع داستان غلطه. تنها چیزی که وجود داره اینه که اینها این جماعت جذب حزب بشن و بازیچه دست برنامه ریزان حزب بشن و تبدیل بشن به مهرهایی برای تبلیغ سیاست های آمریکا در ایران و در منطقه، که وفق کنم برای خودشون چیزی به جز پشیمانی در بر نداشته باشه و به جز ناراحتی که خیانتی کرده باشن بعدم بفهمن به مملکت خودشون خیانت کردن و با دشمن پیوند بستن، یعنی با دشمن اقتصادی و سیاسی. امیدوارم که حواسشون جمع باشه و وارد این بازی ها نشن، و اگرم قدرتشو دارن، قدرت نوشتن دارن، حوصله نوشتن دارن، در این مورد اطلاع رسانی بکنن روی در لیست ایمیلشون به ایرانیان دیگری که در آمریکا هستن، که واقعا پرهیز بکنن از وارد شدن به احزاب سیاسی در اون مملکت اگر واقعا به ایران دلبستگی دارن، و به هیچ وجه وسیله بازی برای پیشرفت منافع کشور دیگری نشن.
در هر صورت ما توی امریکا میبینیم آقای کاوه که معمولا یه عده پولدار سعی میکنن مردم جنریشن خودشونو جمع بکنن که رأی بدن به اون حزبی که اینا دارن فعالیت میکنن، و هر چقدر این بیشتر ببره خب اعتبار خودشو اونجا زیاد میکنه، ولی از مردم خودش استفاده میکنه. که امیدوارم همونطور که شما فرمودید مردم خودشون فکر بکنن که کدوم نماینده کدوم حزب در شهرشون داره به نفعش کار میکنه، به اون رأی بدن، و کدوم رئیس جمهور به نفعشونه. این دیگه راحت ترین مسئله شه. و اما اگر شما رو این موضوع مسئله ای ندارین، میخواستم در مورد روزهایی که در پیش هست توی مرداد، روزهای ملی ما در پیش داریم، یکیش
پنجم
مرداد و یکی هم چهاردهم پنجم مرداد که سالگرد درگذشت آریامهر هست، و
دوم مرداد هم هست. اون نمیدونم
حالا به ایشون دارم میگم که بدونم ایشون شاید اطلاع داشته باشن. چهاردهم مرداد هم مشروطیت هستش. میخواستم در این روزا یا اگر روز دیگه ای هم هست شما نظری دارید خواهش کنم بفرمایید.
بله البته روز فکر میکنم پنج مرداد هم روز سال روز درگذشت رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه و رضا شاه در دو روز با یک روز فاصله از دنیا رفتن، و یکیش به من پنج چهار مرداد و پنج مرداد به این صورت.
چهاردهم مرداد هم که مشروطیتی که الان در فیسبوک دیشب هم در این رادیو آقای سپند که اینو تو فیسبوک پیشنهاد کردن، برای این که برای معرفی سخنگوی ایرانی ها شهریار رضا پهلوی و همبستگیشون ساعت 4 روز 14 مرداد صدای بوقای ماشینشون، کسی بلده سود بزنه سود بزنه یا اینکه این سودهای دستی دستشون بگیرن که این پشتیبانی باشه و پخش کردن عکسای شهریار رضا پهلوی و پرچم نقاشی های شیر خورشید، پرچم شیر خورشید و امثال اینها. در این مسئله که البته ایشون توضیحاتشون دادن که اگه شما وقت داشته باشید تو بازپخش دوشنبه گوش بدید، کاملا یک یک استپ به استپ اینا رو برای ما توضیح دادن، چون روز قبلش من موقعی که اطلاعیه ایشون رو شنیدم، این اطلاعیه رو جمیله داشت میخوند، یه جایی رو فکر میکردم که بعد مردم یه جا جمع بشن، ولی بعدا متوجه شدم که این به صورت تظاهرات صوتی است که در مجموع سازماندهی حرکات بعدی رو نشان میده در دنیا و معرفی شهریار رضا پهلوی از طرف مردم. میخواستم نظر شما رو هم بدم.
بسیار عالیه، وقتی من گوش نرده بودم، حتما گوش خواهم داد. یک کار دیگری هم هست که در فرانسه میکنن در روزهایی که سال روز اتفاقات مثل آزاد شدن فرانسه از اشغال آلمان ها، در محلهایی که در معمولا هر جایی که کسی مبارزی خونه ای داشته، معمولا یه پلاکی هست اونجا و اسم اون شخص نوشته شده و هر آدمی که اغلب آدم های ناشناس، یک شاخه گل کنار اون پلاک میذارن. یک کاری که میشه کرد اینه که شهر رو هم میشه گل باران کرد در این روز و این کار رو میشه در برحال جاهایی کرد که به صورتی یادآور خاطره شاهان پهلویه، یا هر جای دیگری، یا میتونن مردم به کسانی که دوست دارن و کاملا بهشون اعتماد دارن در اون روز شاخ گل هدیه بدن.
بله اینم
خیلی خوب. یکی از نظرها که توی فیسبوک هستش جمیله، من خوبم کلش یادم نیست، ولی اینطوری که برای چهارم و پنجم درخواست کرده بودن خوندن،
حالا میخونمش در رادیو.
مثل که سر یه ساعتی تقاضا کردم
شیش بعد از ظهر
سرود ایران خوانده بشه.
ایرانیان در هر کجایی که هستن،
هر حال من فکر کنم که این نوع حرکات موجب یک حرکت اصلی خواهد شد. یه مقدماتی رو داره الان که فروپاشی این رژیم از داخل کاملا مشخصه. دو روز در هفته آقای کاوه مشخصات فروپاشیه این رژیم رو برای ما ذره به ذره از رو عکس، از رو نوشته، از رو حرفاشون، از رو قیافه‌هاشون، متزلزل شدن بدنه اصلی اسکلتی این سیستم توی کشور طوری شده که این اقداماتی که الان صحبتش داره میشه میسر هست که مردم این حرکاتو که صوتیست انجام بدن، نه درگیریه، نه مسئلهی پیش میاد، نه مرگ بر جمهوری اسلامی گفتنه، تقدیر از پادشاهان، تقدیر از مشروطیت. من فکر کنم که در هیچ جای دنیا اینا نمیتونن جوابگوی دنیای حقوق بشر باشن که یه نفر خواسته در مورد پادشاهان خدمتگزار ایران کاری رو انجام بدن، مزاحمشون شدن. فکر نکنم اینا بخوان فروندهشون بیشتر از این سخین‌تر بشه در مورد مزاحمت بی جهت مردم. خواهش می‌کنم. ببینید،
اینا دیگه به آخر خط رسیدن، یعنی دیگه در اینجا دیگه هرچه بادا باد، یا میفتن یا اینکه نمیفتن. در فرانسه اصطلاحی میهست میگن سپس او سکست، یعنی اینکه یا رد میشه از اون معبر یا اینکه میشکنه و از بین میره. و اینا در اون حالت هم. من واقعا فکر نمی کنم الان اینها کوتاه بیان، یعنی در اون صدر از تصمیم گیری خشن پرهیز بکنن، ولی در این موقعیت اونهایی که زیر دست هستن و هنوز وفادار هستن، اونها چون اون سرمایه های عجیب رو ندارن، اون چمدون ها رو نبستن و نمیتونن جای جز ایران زندگی کنن، اونها هستن که حتی اگر اینا دستور بدن اجرا نمی کنن، و هرچه اینا بیشتر دستور خشن بدن تعداد طرفدارانشون کمتر میشه، و تنها دلیلی که اینا ممکن داشته باشن و میمه خشن نگیرن اینی که آبروشون نره، ولی واقعا در موقعیت هم نیستن که تصمیمی جز تصمیم خشن بگیرن، و این حرکتی که مردم ما میکنن جالبه، چون رژیم رو در موقعیتی قرار میدی که باید تصمیم بگیره و باید این تصمیم جدی باشه، اگر نباشه آبروش میره، اگر بگیره رهاش میکنن، و اینه که جالبه، باید این مثل یک آزمایش شیمیاییه، دو تا جنس رو، دو تا ماده رو که شما قاطی میکنین یه دود مثلا ایجاد میشه، این حرکت باید پیش بیاد، این دود باید پیش بیاد، این تحول باید انجام بگیره، اگر حرکتی نشه رژیم در اون موقعیتی قرار نمیگیره که فشار بهش بیاد باید کاری بکنه، کاری بکنه تنها میشه، کاری نکنه تنها میشه، اون حالت باید پیش بیاد که این ضعیف بشه و بهترین بهره برداری رو مردم ما از سقوط این نظام بکنه.
واقعا حتما حتما، خیلی ممنون، متشکرم. بعد شما صحبت دارین؟
من میخواستم فقط آقای کاوه، دیشب صحبت شد از این که آقای سپند آماری رو با ایران دارن، با دوستانی که در ایران هستن، که 60% از مردم ایران خواهانه، یعنی توی این آمارشون 60% میگن که پرسیدن خواهانه ولی عهدشون هستن. بلا فاصله این صحبت، بعد از این صحبت توی فیسبوک تو چت خیلی ها میگفتن آقا ما خودمون به شخصه یک سال و نیمه داریم از هر کسی و از کسان دیگهی که آشنا داریم توی ایران در این مسئله داریم سوال میکنیم، در نقاط مختلف ایران به نظر ما 99% خواهان برگشتن ولیعهد ایران هستن، یعنی همه جامعه ایران منتظر بازگشت فرهنگ ایرانیشونه، یعنی انقدر اینا زجر کشیدن با این حکومت دینی فرهنگ غیر ایرانی. خب مسلما من فکر کنم که الان ما در یک موقعیت بسیار بسیار خوبی قرار گرفتیم که مردم اون ابراز احساساتشون، چون به نظر من آقای کاوه هر حرکتی که حالا سوت یا پخش کردن عکساست زیر این نبودن این رژیمه، و به خاطر اینکه برخوردی با ایرانیان نشه چرا بیان مثلا بگن مرگ بر جمهوری اسلامی، چرا نگن تقدیر نکنن سال روز مرگ دو خدمتگزار به ایرانو، چرا مشروطیتو در موردش یک حرکتی انجام ندن، اینها به نظر من همه اینا شامل از میون رفتن جمهوری اسلامیه و در ضمن درگیر نشدن مردم، چون ما فکر کنم بهترین راه و همین راهی است که شهریار رضا پهلوی پیش گرفتن، با غیر خشونت و با مسالمت آمیز ما میتونیم به راحتی خواسته های ایران آزاد رو داشته باشیم، نه فقط آزادی ایرانو، خواسته هایی که برای مردم ایران در آزادی میخوان میتونیم داشته باشیم، در صورتی که متحد کامل باشیم به خشونت احتیاج نداریم، چون مردم ایران از ارتش و سپاه و بسیج بیشترن. خواهش میکنم.
در هر حال چیزی که از دیدگاه من این سپاه و بسیج اینا جدا شده از نظام و اینا مردم شدن.
درست.
از مردم جدا بودن و دوباره مردم پیوستن، و این حالتی که پیش اومده این یک قدرت عجیبی به مملکت ایران میده، به حالتی پیش اومده که در زمان بعد از جنگ برای فرانسه پیش اومد دور شخصیتی مثل دوگل که واقعا مردم عاشقش بودن و به صورت چند صد هزار نفری براش به تظاهرات به خیابان می اومدن. حتی موقعی که این فتنه می 68 رو براش درست کرده، وزیر فرهنگ فرانسه آندره مارو که حتی طرفدار چپگرای احزاب چپگرا بود و مردم فرانسه پیام داد و حدود 200 هزار نفر به خیابان شانزلیزه اومدن و از دوگل حمایت کردن. الان یه حالتی وجود داره برای مردم ما که به این صورت در پشت فرزند محمد رضا شاه بیستن و دین خودشون رو به اون پادشاه بزرگ ادا بکنن و واقعا برای آینده خودشون یک حساب فوق‌العاده بالا باز بکنن. این حالت من فکر میکنم یه حالت پایداریه و باید مردم ما روش تکیه بکنن، به همدیگه اعتماد بکنن و از این موقعیت فوق‌العاده که همه در یک مسیر میخوان پیش برن استفاده کنن برای پیشرفت، نه برای این که به جون هم دیگه بیفتن و در اثر این کشمکش باعث پیروزی دشمن بشن.
چون این مسئله هایی که الان ما در پیش داریم همش روزهای ملی ما هم هستش. اولا دو تا پادشاه خدمتگزار ایران داشتیم، مشروطیت رو داشتیم، اینا روزهای ملی، ربطی به این رژیم اشغالگر نداره و مردم میتونن شرکت داشته باشن توشون. جز فرمولهای شهریار رضا پهلوی هم فرمودن که اگر قرار است حرکتی را انجام دهید روزهای ملیتون رو انتخاب کنید و الان هم این حرکاتی که شروع شده توی اینترنت بسیار بسیار من وسیع دارم میبینمش. امیدوارم که ما بتونیم قبل از این که این حرکت توی کشور ما شروع بشه در مورد فرض بکنیم 14 مرداد، ما قبل از اون بتونیم اینو در دنیا پخشش بکنیم که مردم ایران روز مشروطیتشون رو میخوان بوق بزنن، آزادی مشروطیت 100 سال پیششون رو میخوان جشن بگیرن، برای این مثلا میخوان بوق بزنن یا یه کاری بکنن. اینو اگر ما بتونیم که تو دنیا پخش کنیم، اگر شما هم فکر میکنید که اینو در سایت خودتون نظر مردم رو اعلام بکنید که یک همچین نظری رو دارم برای 2 هفته آینده، که دیگه سپاسگزارم خواهیم.
بله با کمال میل من این کارو خواهم کرد و حتما در موردش چیزی خواهم نوشت.
البته خواهش میکنم این مسئله رو گوش بدین، من یه بیسکویت هم گوشم ندارم. جمیله این مطلب رو که ایشون
دلستی باشی ایره نباشید آقای کابس، من نفهمیدم، من حواسم به نوشته
این من منظورم اینه که میخواستم شما این بحث دیشب رو که پخش شده گوش بدید، بعد روی اون که گوش دادید اگر نظری دارید توی سایت خودتون برای اعلام به دنیا که مردم خواهین کار بکنن، بعد از شنیدن این گفتگو خودتون تصمیم بگیری. خواهش
می‌کنم. هم الان شما پخش میکنی؟
نه خیر، اون چون خودش یه ساعت خورده، یه این دوشنبه تو بازپخش میخواد پخش بشه، قبل از که به اون روز به اون ساعت برسه من به شما اعلام میکنم که تلفن میزنم که شما هم گوش بدید، چون نمیدونم چه زمانی به روز شنبه میرسه. ماره شنبه است، بعد از صحبت‌های سرکار خانم شهربانو ایشون هستن.
باشه چشم، من حالا تو دوشنبه حتما گوش میدم ببینم از چه قرار.
مرسی، بسیار سپاس،
بسیار بسیار سپاسگزارم، ممنونم که لطف میکنید و امیدوارم که بتونیم در این موقعیت فعلی با ایرانیان خارج از کشور واقعا یک بلندگویی برای هر نوع حرکتی که مردم تو ایران تصمیم میگیرن، با آماری که داریم در راهی که دارن حرکت میکنن، حرکت شهریار رضا پهلوی است، ما بلندگوی خوبی برای اینا باشیم.
آقای کاوه محسنی، من یه درخواستی از شما دارم، البته اگر امکان پذیر باشه. میخواستم یک مقدار اطلاعات درباره آقای رزمارا در حال کنونی داشته باشم و همچنین شنوندگان عزیز.
حالا چون من با ایشون آشنایی دارم، میکم برام سخته که در این مورد صحبت کنم، ولی حالا چه جور سوالی شما دارید؟
موضوع سوال نیست، فقط همین یک اطلاعات عمومی.
بله چشم، من چیزی آماده میکنم در این مورد و با شما صحبت میکنم.
مرسی، خیلی خیلی ممنون، متشکرم. لطف فرمایید.
من با اجازهتون اگر شما سوالی یا مطلبی برای گفتگو ندارین، بعد با شما خداحافظی بکنم، چون من امروز از دیروز صبح که بیدار شدم تا امروز یک ساعت خوابیدم، چون این مقاله عکس‌های هفته خیلی ساده نیست نوشتنش.
بله، بیخوابی دیشب خیلی ها کشیدن، ولی خب شما به مقاله نویسی پرداختید و ما هم به
فیسبوک. من صبح دیدم 8 جمعیله مالم دیدم هنوز پای کامپیوتره تو فیسبوک.
لذت داره و آدم خوشش میاد انجام بده، و ولی برحال اگر سوالی باشه جواب میدم، اگر نباشه از حضورتون.
من 100% اگر سوالی هم داشتم خیلی کابل انجام نمیدادم که شما برید و استراحت بکنید، چون سوال من میتونه جوابگو باشه بعدها، ولی استراحت شما الان واقعا نیازمنده.
بله، چون وگرنه یکم تکر میشه.
درسته.
خیلی خیلی سپاسگزارم. تا پنجشنبه که باز اطلاعات بیشتری و فروپاشی این رژیم برای ما تشریح بکنید و مسائل دیگر، به شما به درود میگم تا پنجشنبه.
منم همینطور با تشکر دوباره از تمام شنوندگان خودمون در ایران و از تمام این کارمندان سابق سپاه و بسیج که با پشت کردن به نظام فروپاشی رژیم رو مؤثر کردن، و امیدوارم که در جشن آزادی ایران در کنار مردم ایران باشن و نه در خطر از بین رفتن.
به امید شنیدن صدای شما پنجشنبه. بدرود.
شنیدن صدای شما تا پنجشنبه. درود بر شما.
خیلی متشکرم.